کشوری که در میان محافظه‌کاران منتقدان زیادی دارد و بسیاری از آنها از امکان رد صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان سخن می‌گویند، احمدی نژاد را یک شخصیت بی‌بدیل و بی‌نظیر در سطح بین‌المللی توصیف کرده و افزود احمدی نژاد دارای اثرگذاری وسیعی در جهان است و قطعاً نباید موقعیت خود را نادیده بگیرد. منتقدان محافظه‌کار اسفندیار رحیم مشایی او را متهم می‌کنند که با تأکید پی در پی بر مفاهیم ملی‌گرایانه در پی به دست آوردن آراء بخشی از جامعه است که معمولاً به محافظه‌کاران مذهبی رأی نمی‌دهند. رحیم مشایی در پاسخ به این گروه از منتقدان خود که معتقدند او بر موضوع ایران بیش از مذهب تاکید دارد گفته است اینها برداشت‌های ضعیف این افراد است. رحیم مشایی تاکنون به طور مستقیم در مورد شرکت کردن خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده سخنی نگفته است. جوهر سرنایف یکی از دو مظنون حادثه بمب‌گذاری‌های هفته گذشته در بوستون که در بیمارستان بستری است گفته است مغز متفکر بمب‌گذاری‌ها برادر بزرگش تامرلان سرنایف بوده است. جوهر سرنایف 19 ساله که در درگیری با نیروهای پلیس از ناحیه پا و گردن مورد تیراندازی قرار گرفته در وضع وخیمی به سر می‌برد و آخرین گزارش‌ها حاکی است وضعیت او به طور نسبی در حال بهبود است. به گزارش شبکه CNN جوهر همچنین گفته است که در طرح بمب‌گذاری‌ها در مسابقه دو ماراتن بوستون با هیچ گروه تروریستی بین‌المللی همکاری نکرده و تنها انگیزش از این اقدام ابراز احساسات ضد آمریکایی وی بوده است. وزارت دادگستری آمریکا جوهر سرنایف را به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم کرده و در صورتی که این اتهام در دادگاه ثابت شود وی احتمالاً با مجازات اعدام روبرو خواهد شد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلین این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. و ضمناً اگر سراغ وبسایت من برید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، حدود 1120 ساعت برنامه با عنوان که برنامه های گذشته بوده در خدمت و اختیارتونه و ضمناً وبسایت دیگری تحت عنوان رازها و نیازها هست. وبسایت دیگری تحت عنوان رازها و نیازها هست که مجموعه از برنامه های رادیویی و تلویزیونی من رو هم میتونه در اختیارتون بگذاری. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
باز تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، سوالم در مورد مواردی هست که چند روز پیش با پارتنر من یا دوست دخترم اتفاق افتاد. می‌خواستم من از حضور شما سوالی کنم ببینم اگه کمک بتونید دم بکنید ممنون میشم.
میشه بفرمایید شما چند سالتونه؟
بنده 39 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم همسن من.
ایرانی هستند؟
بله.
چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
18 ماه الان دقیقا.
اون وقت پیچ کلم از شما قبلا ازدواج کردید؟
ایشون ازدواج کردن و جدا شدن حدود 15 سال پیش و الان یک درکم شدن.
چند ساله هست فرزندشون را، پسر یا دختر؟
فرزندشون دختره و 17 سال.
بله خب چه خبر است؟
چند شب پیش آقای دکتر ما یه مهمونی داشتیم به قول من پس همین دوره همیایی که دوستان دوره هم میشینن داشتیم و نشسته بودیم، یک ساعت دو ساعتی از مهمونی گذشته بود که دوستان اومد صحبت از عشق و عاشقی و از این مسائل میکردن. یکی از دوستای ایشون در بین گفتگو گفت خب اجازه بدید که من از ایشون سوال کنم که من باشم. به من گفتن ایشون خانومی بودن، ایشون سوال کردن که خب شما چی فکر میکنید، شما از عاشقی که الان عاشق هستید چه وصفی دارید یا چه حالی دارید؟ من در جواب ایشون گفتم که من عاشق نیستم ولی ایشون رو دوست دارم. که در همون لحظه ایشون برگشت به من یه نگاهی کرد و گفت یعنی تو عاشق من نیستی؟ گفتم من نه عاشق که من مفهوم عاشقی دقیق نمیتونم و من عاشق نیستم، من تو رو دوست دارم، از رابطه‌مونم راضی هستم. و این تموم شد که بعد که مهمونا رفتن و از کنم بزرگتون که من ایشون رفت تو اتاقشون و بعد من رفتم گفتم خب چی شده، به نظر اومد ناراحت شدن که خب ناراحت هم شده بودن از این موضوع و به من گفتن که من اون چیزی که میخواستم بدونم و فهمیدم و من وقت ندارم برای اینکه بخوام وقت خودم رو تلف کنم برای کسی که عاشق من نیست و شما حرفی که میخواستی رو به من زدید. من بهشون گفتم که آقایشون گفتن که شما منو کوچیک کردین جلوی دوستان من. من گفتم من چه کوچیکی کردم؟ من فقط گفتم من عاشق شما نیستم چون تعریف اون عشق رو من نمیدونم. و در ادامه گفتن که من شما رو دوست دارم. من که حرف بدی یا خلافی یا فوشی یا بی احترامی به نظر خودم نکردم به شما که شما میگی که منو کوچیک کردین. و چه واسه که من نمیتونم که تو اونجا هم به خاطری که دوستان شما رو خوشحال کنم یه وصف دروغی رو ارائه بدم که بگم من عاشق شما هستم در صورتی که مفهوم این چیز رو نمیدونم یا نیستم هستن. چرا باید دروغ بگم؟ چرا باید کسی دیگر رو بخوام راضی کنم که شما خوشحال بشی بابت این قضیه؟ چه بعد دیگه من اومدم و ایشون دیگه با من به قول من تماسی نداشتیم و خودشون به من یه تکسی دادن که من به شما زنگ میزنم هر وقت آماده بودم که با شما صحبت کنم که دیگه زنگ نزدن. تا دیشب بود که یک تکس به من باز دوباره زدن که میخواستم بهت زنگ بزنم ولی خیلی دلگیر بودم ازت، زنگ نزدم بهت. منم در جواب گفتم من فکر نمی‌کنم کار خلاف شرعی کرده باشم که شما بخوای از من ناراحت باشی، دروغ و تظاهری هم اعلام نکردم طبق گفته قبلیم. پس این به نظر میرسه که ما در معانی کلمات با هم مشکل داریم. معنی عشق و شما شاید فکر میکردی من عاشقتم ولی من معنی عشق رو اصلا حالا اطلاع ندارم یا نمیدونم یا حداقل نمیدونم که عاشق نیستم در اون حدی که بخوام به قول معروف شما فکر میکنید. این بود که دیگه حالا به همینجا ختم شد که من گفتم یه به قول معروف مشورتی با شما بکنم ببینم آیا حرف بدی زدم که من گفتم من عاشق نیستم شما رو دوست دارم، که باید معذرت خواهی بکنم، باید مثلا من چه عکس العمل دارم.
ببینید عزیز، این موضوع جنبه های مختلف داره، زوایای متفاوتی رو مطرح میکنه. اولا بریم سراغ یه بحث کلی. متاسفانه ما در جامعه ایرانی اصولا برای افراد حرمتی قائل نیستیم و به حریم و حرمت و حق آدم ها براحتی به بهانه دوستی یا صمیمیت یا نزدیکی تجاوز میکنیم. یعنی همونطور که من و شما میتونیم دوست هم باشیم ولی قرار نیست انگشت رو چشم هم بکنیم یا خودکار سر و صورت هم فرو کنی. روزی که توی مهمونی یه آدمی به خودش این اجازه رو میده که به شما بگی یک بر اساس نظر ایشون که اصلا به ایشون مربوط نیست شما عاشقید و یا فرض رو بر این بگیره که شما عاشق هستید یا بپرسه شما عاشق هستید یا نیستید، در حالی که یه خانومی که احتمالاً دوست شماست و اون از این رابطه خبر داره اونجاست، شما رو در وضعیتی قرار میده که تجاوزه. یعنی ما یکی از اون چیزهایی که به عنوان انسان باید یاد بگیریم اینه که همونطور که ما نمیتونیم از پوست فیزیکی آدم ها بگذاریم و موضوع و مسئله رو مطرح کنیم، یعنی آزاری به اونا برسونیم، از نظر روانی هم قرار نیست سوالی رو مطرح کنیم، مطلبی رو مطرح کنیم که دیگری رو آزار میده یا به زحمت میاندازه. به همجاست که شما درباره اینکه دستشویی رفتی چه خبرم بود سوال نمیکنید، برای که فکر کنید این کار زشتیه. ما تا زمانی که واقعا متوجه زشتی این گفتگوها نشیم اشکال همینجاست. بنابراین یه بحث کلی است که من اصلا نمیخوام واردش بشم، ولی خواستم این توجه رو جلب کنم که آدم ها حق دارند که آزادانه درباره مسائل خصوصی شخصی خودشون حرف بزنن، ولی دیگران حق ندارن از اونها پرسشی بکنن و این موضوع باید تفکیک بشه، شناخته بشه. شما میتونید درباره عشقتون حرف بزنید، ولی به هیچ کس غیر از اون خانم مرتبط نیست که از شما بپرسه حالا بر اساس هر تعریفی تو عاشق من هستی یا نیستی. شماره دو، اینکه شما در اونجا مورد این سوال قرار گرفتید و تصمیم گرفتید جواب بدید، خب از یه طرف هم نشانه عادی و ساده گرفتن موضوع است، هم متوجه شاید انتظار و احتیاجی که از جانب اون خانم یا دیگران بوده نبودید. بنابراین از شما یه پرسشی کردن و بر اساس نظری که داشتید، حالا شما ممکنه تعریفی نداشته باشید، ولی ما داریم، ما هممون برای همه چی تعریف داریم. من برای میکروب تعریف دارم، برای زمین تعریف دارم، برای آسمان تعریف دارم، برای امریکایی تعریف دارم، برای ژاپنی تعریف دارم، ولی این تعریف شخصی من هیچ وقت مطرح نمی کنم. کتابی هم رو تعریفم ننوشتم، کسی هم قرار نیست بنویسه، اینا موضوع شخصی است. بنابراین شما یه نظری، یه حسی، یه احساسی، یه عقیده‌ای درباره عشق دارید که با توجه به نوع رابطتون با این خانم فکر کردید اون مرحله اتفاق نیفتاده، یعنی در اونجا بر اساس هر نظری و یا عقیده و حتی به یک اعتبار تعریفی که دارید عاشق اون خانم نیستید و اونا شما رو در معرض یه سوالی قرار دادن و پاسخ شما این هست که من ایشون رو دوست دارم ولی عاشق نیستم. حالا این خانم چرا بهش برخورده؟ چند دلیل. اولا اینکه به هر حال یه موضوع خصوصی مطرح شده. دو، فرضش ایشون این بوده که بر اساس نظری که ایشون راجع به عشق دارن یا در شما سراغ داشتن که به نظر میرسه ندارن، برای که شما میگید خودم هم نمیدونم، فکر کردن شما عاشقشونی. سوم، انتظار داشتن که جلوی جمع مثل بسیاری از ما طرف نه تنها حس و احساسشو بیان کنه، اون رو با یه اغراقی و یک بیش از حد نشون دادنش، مثلا در این گونه موارد که ما تعریف میکنیم از یکی که خوبه میگیم خیلی 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 خوب بود، این گونه بیان کنه شما نکردید. بعدم اینکه ایشون فکر کرده که چیزی خراب شده، حتما اشتباه میکنه، برای اینکه اگر شما بر اساس نظر و تعریف خودتون و یا بعد از توضیح همچنان در این نتیجه و عقیده بمونید که من عاشق نیستم، شما عاشق نیستید و اینکه شما عاشق کسی نیستید نه عیب شماست نه عیب اون آدم، به هیچ وجه هیچ. شما فقط دارید از یه مرحله احساسی خودتون بر اساس تعریف خودتون یا تعریف دیگران استفاده میکنید و بعدم ما میدونیم که در رابطه یه زن و مرد ما از سه تا مرحله مشخص میگذاریم: خوش آمدن، دوست داشتن، عاشق بودن، یعنی I like you, I love you, I'm in love with you. و شما حرفتون بر اساس تعریف اون بوده که من عاشق تو به اون مفهوم نیستم که غالبا به دنبال خودش دیگه یه جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه و معمولا اگر هر دو اهل ازدواج باشید به ازدواج منجر میشه. اما اینکه ایشون بهشون برخورده بسیار بی خود، آبروی کسی نرفته. ایشون اگر رفته به اون خانوما یا آقایون هر کی هستن گفته که این مرد عاشق منه، با حالا شما میگید نیستم، خب متوجه شده گزارشش غلطه. اگر فرضش این بوده که اونا شما را عاشق میدونن، خب با این واقعیت روبرو شدن که شما عاشق نیستید، اشکالی نداره. اگر ایشون انتظارش از شما این بوده که بر اساس نظر و تعریف ایشون بگید که من عاشق تو هم، خب واقعیت نداشته از نظر شما. به نظر من هیچ عیب و ایرادی در کار شما نیست. حالا این که اصلا شما اجازه دارید این سوال رو از شما بکنن همچنان گفتگوست. این که شما پاسخ دارید به سوالی که نباید بکردن مثلا از این که شما نمیدونستید انتظاری که از شما هست یا احتیاجی که این خانم دارن چه از که اون رو به حساب بیارید، به عنوان یه آدمی که قرار مواظب و مراقب این موضوع باشه مثلا است. ولی هیچ کنم از اینها به اونجا نمیرسه که آدم ها قهر کنند یا به هم بریزن و نشون دهنده یه مقدار اشکالات دیگه هست یا یه حساسیت هاییست یا یه انتظار و توقعی است و غالب اوقات هم متأسفانه در این گونه موارد بازی هایی و گیم هایی که آدم ها با عوض کردن کانال ها انجام میدن برای اینکه بتونن دیگری را آخر کار به میل خودشون اینور اونور بچرخونن. کوتاه سخن، موضوع مهمی نبوده ولی همیشه آدم میتونه از اینکه شما من بگی تو متوجه نشدی، من بگم معناش اینه که یعنی من احمقم، یعنی من خرم، یعنی من نفهمم، یعنی من به درد نمیخورم، یعنی من اصلا انسان نیستم. خب اینا دیگه تجزیه و تحلیل ما و تفسیرهای ماست به روی یه جمله که تو متوجه نیستی و همیشه حالا به حال صبر کنی، بذارید ما چند دقیقه بشنویم پیام ها رو، من در خدمت هستم. چنگان اجبن با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55-55 رستوران جوان.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند. از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Mercedes Benz of Anaheim.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
فرمایید.
آقای دکتر با توجه به من این جوابی که من با ایشون دادم، چون من با برنامه های شما خیلی آشنا هستم و با جوابی رو که من دادم این جوابی بود که واقعا چیزی که احساس میکردم باید بگم، یعنی نمیخواستم چیزی رو از خودم بسازم به خاطر اینکه میخواستم همین چیزی که هست باشه. به قول گفته شما که همیشه میفرمایید اون چیزی که هستید و کمتر نشون بدید، حتی من اینو تو رابطم حفظ کردم، یعنی همیشه چیزی که بودم کمتر نشوندم و اینجا این جوابم، یعنی اصلا احساسم تسم بکنم که بخوام دروغی رو بیان کنم. و با توجه به که ایشون آدم واقع بینی هستن، یکی از چیزایی که من از این خوشم میاد اینه که ایشون خیلی واقع بین هستن، یعنی همه چیز رو به واقعیت خیلی نزدیک میبینن، ولی این مسئله مهمشون این بود که شما منو کوچیک کردین جلوی دوست.
آخه یعنی چی؟ نه ببینید، نه بذارید از دید ایشون شاید هم براتون مشکل باشه. مقصود ایشون که منو کوچک کردید چیه؟ یعنی یه مردی اعلان کرده من عاشق تو نیستم، این چه کسی باش کوچک میشه؟ و اگر اعلان میکردید من عاشق تو هم، چگونه شما بزرگ میشدید؟ گفتم مگر اینکه ایشون یا حرفی شما مخالف انتظارات ایشون زدید یا حرفی ایشون به دیگران گفتن که با حرف شما در تضاد بوده و اون براشون مسئله شده. حالا حدس شما این است که ایشون چرا مایل بود که شما عاشقش باشید و این موضوع بزرگش میکرد؟ به چه دلیل؟ نشون میداد مهمه؟
من فکر میکنم ایشون طبق رابطه ای که ما با هم داشتیم آقای دکتر از زمانی که شروع شده، چون این اولین به قول معروف این اولین آرگیومنت ما در طول این 18 ماه، ما هیچ وقت همچین مواردی نداشتیم.
خب معمولا نه صبر کنید همینجا نشون میده با هم صمیمی و صادق نبودید. و الا دو تا آدم تو سن 38-9 سالگی، اونم ایشونی که به هر حال یه تجربه و زندگی و یک دختر 17 ساله دارند و شمایی که ازدواج نکردی، تو به هر حال مال دو تا به یک اعتبار فرهنگ یا خورده فرهنگی متفاوتید، مسئله داشتید. بذار ازتون یه سوال با این مهم عزیز، آیا شما اصلا در این مدت هرگز به ایشون گفتید، شما گفتید من عاشقتم، نه اینکه دوستت دارم، من عاشقتم، من به عنوان یک عشق به تو نگاه میکنم و عاشق تام، شما هرگز همچی حرفی به ایشون زدید؟
نه خیر، من همچی چیزی دارم.
خب پس بنابراین ایشون چه حقی دارند که به خاطر اون ناراحت بشن که بگن شما که من هرگز نگفتید، حالا در جمع باید میگفتید؟ و اگر قصدشون این است که شما با دروغ میگفتید، که خب اون وقت من دیگه کاری به واقع بینی ایشون ندارم، کجاش واقع بینی است؟ من فکر کنم شما رعایت حال همدیگر رو میکردید و هر دو به نوعی بازی میکردید و شما یه دفعه یادتون رفته بازی که از نظرشون فوتبال بوده، شما با دست بازی کردید و بنابراین به قول معروف فول شده.
البته آقای دکتر من یعنی کلمتون میگم، چون با شما خیلی آشنا هستم، تا حالا هر چیزی که اتفاق میافتاده، مثلا به عنوان مثال میگم فلانجا بریم، میگم من دوست ندارم بیام نمیام، ایشون میگم بیا بریم فلانجا، ایشون که نه من با اینجا دوست ندارم، میگم با فلان کس بریم، میگم مثلا اگه دوست نداشته باشم من، یعنی حد اکثر آنستی و حد اکثر چیزی که در ذهنم هست و بیان میکنم، نمیذارم چیزی دروغ و مخفی بمونه. یعنی من تا این حد هر چقدر
ببینید عزیز، شما هرچی دور خودتون چرخ بزنید مسئله رو حل نمیکنید. من وضعیت شما رو گفتم، مهمترین موضوع، اگر شما این حرفو در خلوت به ایشون نه یک بار به هر حال یه جوری گفته بودید، مشخص با همین واژه، باید انتظار می داشت که شما در اون جمع حالا که می خواهید جواب بدید اون رو جواب بدید. ولی اگر شما هرگز همچی حرفی رو نزدید، ایشون چگونه می تونه مدعی بشه که شما عاشق منید؟ ایشون اگر خودش فرض کرده، خب فرض درستی نبوده، اگر امیدوار بوده امید واهی بوده. و بعدم وقتی که حالا گفتم اگر من اشکالی بخوام به شما بگیرم این است که چرا اجازه طرح اون سوال، یا حالا اگر طرحش خارج از اداره شما بود، چرا اصلا به خودتون اجازه پاسخ بدید؟ من اگر
در اون زمان آقای دکتر یه مقدار میگن که وقتی یه مقدار ما یه جوری که کوچیکی هم خورده بودیم، خب
فرقی نمی کنه. نه من حرف نه ببینید عزیز، من میگم اگر اشکالی باشه که 1000 ماجرا هم نیست، من به اونجا میتونم بگیرم، ولی به بعدش اصلا. یعنی شمایی که کسی رو دوست ندارید، حالا که تصمیم گرفتید به یه چنین پرسشی جواب بدید، اون جواب شما حالا میتونست در یه چارچوبی باشه، مثل وقتی ما خبر مرگ کسی رو بهش میدیم، ولی به نظر میرسه که شما اصلا خودتون در اون وضعیت نمیدیدید و فکر میکردید این پاسخ که من این خانم رو دوست دارم ولی عاشقش نیستم هم واقعی است هم کافی است. خب معلوم از نظر ایشون نبوده. حالا شما واقعا فکر میکنید، اینو جواب بدید، که ایشون بر اساس ملاک‌ها و میزان‌های خودش فکر میکرده شما عاشقشی؟ یا امیدوار بوده شما این دروغ؟ خب دوم
امیدوارم بوده که به جایی برسه، در حالی که ما بین ما هیچ گونه صحبتی راجع به آینده تا حالا رد و بدل نداشتیم.
خب ببینید، این یکی از اون گرفتاری هاست. یکی از مشکلات افراد این هست که با وجودی که کسی ابراز عشق نکرده، ننشسته ساعت‌ها و روزها راجب نوع زندگی حرف بزنه، فرض رو بر این بگیرن که ما یه رابطه مبتنی بر عشق و ازدواج داریم. این اصلا درست مثل این که بنده برم فرض کنید توی مغازه‌ای و بعد صاحب مغازه فرض کنه من اومدم مغازه‌ش رو بخرم. مثلا نمیفهمم این ما ایرانی‌ها چرا یه دنیای ذهنی عجیب و غریب داریم، یا برای خودمون حقی قائل میشه. ببین اینا معلوم هست که گفتم نشانه کاملا دور از واقع بینی که شما بهش اشاره کردیشون دارن. اصلا شما اگر یک هرگز حرف این عشق رو نزدید، دو هرگز راجع به آینده صحبت نکردید، ایشون که این که ایشون امیدوار بودن شما عاشقشون بشید و آینده‌ای داشته باشه، اصلا از حتی مثال منم به نظر دورتر. حالا چرا؟ برای اینکه در این موارد وقتی کسی حرف نمیزنه یعنی اصلا خبری نیست. اگر شما حرفی میزدید موضوعی بود. حالا سوال من از شما اینه که آیا یک به نظر شما ایشون با ملاک‌ها و تعریف‌های خودش عاشق شماست؟
خیلی آقای دکتر من خیلی نمیتونم.
پس بفرمایید اینم اون وقت. دومی که ایشون با وجودی که عاشق شما نیست، حاضر و آماده است که اگر امروز شما پیشنهاد ازدواج به ایشون بکنید ایشون قبول بکنه؟
بعید میدونم قبول کنن، ولی نمیدونم 100% قبول کردنشون رو من 100% نمیدونم جوابم چیه.
ولی 100% میدونستید، ولی 100% میدونستید که عاشق شما نیست. بنابراین میدونی من چه نتیجه نه برام جاست که من یه نتیجه که میگیرم این است که ایشون تمایل به ازدواج با شما نداره، داره ولی به مرحله عشق از ناحیه شما نرسیده. چرا؟ برای که بسیاری از ما به خاطر عشق ازدواج نمی کنیم. همینقدر که کسی رو دوست داریم یا خوشمون میاد کافیست، برای که چیزای دیگه مهمه و اینجا مسئله است. حالا شما من بگید شمایی که با ایشون نزدیک شدید پس قصد ازدواج با ایشون نداره. شما میخوام یه چای درست کنم که دیگه از سوش در نیاد. حالا قبلا تو یه چاله افتادید ولی با جواب دادن به این سوال من میره تو چا و همه خلاص میشن برای همیشه. شما که قصد
آقایی تو من میخوام این برنامه رو بذارم ایشونم اگر به شما درستیشونم گوش کنه که بدونه
بنابراین شما اگر چیزی به اسم وصیت رو میخواید بنویسید لطفا قبل از اینکه برش روزه مرقوم کنید. حالا سوال من از شما این است که شما قصد ازدواج با ایشون رو فعلا دارید یا نه؟
در حال حاضر شرایطم اصلا آماده نیست نه. ولی فکر بهش کردم.
خب بهش فکر کردید؟
بهش کردم.
خب حالا شما که هر دو 39 سالتونه، ایشون هم یه فرزند دختر 17 سال از ازدواج اول دارن، شما که فکر کردید به من میشه بگید درباره بچه شما چه فکری کردید با ایشون؟
والا دروغ چرا آقای دکتر، این یکی از مسائلی بود که میخواستم بعداً با شما زنگ بزنم راجبش به قول من یه ادوایس از شما بگیرم. الان پیش اومد برای این مورد زنگ زدم، ولی من حدود 8 ماه پیش به شما زنگ زدم، شما دقیقاً به من فرمودید که ما 6 ماه بود با هم دوست بودیم، شما گفتید برید وقتی یک سال خورده‌ای شد به من زنگ بزنید، که این امروزیه که من به خدمت شما زنگ میزنم و این اتفاق پیش اومده و به اون مورد من هنوز نرسیدم که از شما سوال کنم. الان تا اینجا هستم.
نه، سوال منو رها کنید. خود شما انتظارتون از ایشون این بود که صاحب فرزندی بشید یا نه؟ و ایشون فکر کنید با توجه نه اینکه سنشون مسئله جدی
باشه، من از ایشون پرسیدم برای فرزند، ایشون یک بار پیش اومد که صحبت فرزند اینا شد، ایشون گفتن من نه فرزند من نمیخوام دیگه، من فرزند نمیخوام.
خب شما پس چرا فکر کنید هنوز فکر کنید؟ بنابراین سوال از شما فرد اینه که شما حاضر هستید که در این دنیا باشید و فرزندی نداشته باشید؟ شما به این سوال چه جوابی؟
حاضر بودم، ولی با توجه به برنامه، چون من میگم بچگی ما پدری ما قبلا کرده بودم، ولی با توجه به این مدت که به برنامه های شما گوش میکنم و کاری که رو خودم کردم نظرم عوض شده و دوست دارم بچه داشته باشم.
خب پس بنابراین شما یه مشکلی هم سر این راهتون فعلا دارید. چون ببینید عزیز، من البته خاطرم نیست که چند ماه قبل ما با هم چه صحبتی داشتیم. اون چیزی که من متوجه میشم این است که فاصله شما با هم زیاده و بعدم یکی یا هر دو مایلید ازدواج کنید حتی با حد اقلها، یعنی درست مثل این است که من بالاخره یه کاری پیدا بشه که نصف انتظارم یا احتیاجمه ولی حاضرم کار بکنم به هر حال به دلیل همین انتظار و احتیاج، و این که با هم هیچ اختلافی اساسی و بنیاد نشدید از نظر من درست نیست، چون میدونید یه رابطه که آدم ها صادق و صمیمی هستن اشکالات و اختلافات توش پیدا میشه، نه اینکه به خاطر اینکه این گونه عمل میکنن بلکه چون میخوان خودشون باشن و راحت و آسوده باشن، موضوعی مطرح میشه و اتفاقا از طریق طرحش و حلش هست که هر دو هم در خود و هم در رابطهشون با هم رشد پیدا میکنن، و وقتی که این نباشه مسئله است. به نظر من این رابطه شما با دو تا احتمالاً انگیزه و نیت و هدف متفاوت آغاز شده و اینه که به اینجا رسیده، یعنی ایشون که به حساب خودش در یه شرایطی البته ای بچه نخواد نه دیگه مسئله نیست، به اینجا رسیده که من با این امید و انتظار تو این رابطه بودم که ازدواج کنم و برای این کار باید شما رو بعد از 18 ماه که وقت کافی هست به مرحله میرسوندم که اظهار عشق و علاقه من بکنید یا به یه زبان ساده عاشق من بشید، و حالا که متوجه شدم اون به منو به هم ریخته. ولی اگر ایشون اینا اصلا براش مهم نیست که شمایی که ایشون دلش میخواد احتمالاً با شما ازدواج کنه و شما رو دوست داره عاشقش هستید یا نیستید، این موضوع مهم زندگیش، موضوع این است که جلوی جمع مطرح شده، اون وقت است که ما باز با همون مشکل عجیب و غریب روبرو میشیم که ما کوشش میکنیم در زندگیمون خودمون و دیگران همه چیز باشن غیر از خودشون، و خب این گرفتاری است. به نظر من شما بهتره با هم یه مقدار صحبت صمیمانه صادقانه داشته باشید هر زمان که ایشون آمادگی داشتن، اصلا چیزی رو هم پنهان نکنید، غمگین میشید ابرازش کنید، خشمگین میشید ابرازش کنید، نه عصبانیت رو، و بعدم حرفاتون رو بزنید، خاطرتون آسوده باشه همون هستید که هستید، چون ما تو دنیایی نیستیم که دیگه آدم ها حاضر باشند بسوزند و بسازند و تحمل کنند، دورانش به سر آمده اونم در این گونه موارد، و بعدم مسئله این نیست که شما به خودتون آسیب میزنید، شما با یه انتخاب غلط و رفتن به راهی که پایانش چاهه به نظر من میتونید خودتون و ایشون رو اذیت کنید، بعدم ایشون با توجه به سابقه ازدواج گذشته که در حدود 21 2 سالگیشون بوده یا کمی قبل از اون و بعدن حالا داشتن یه دختر 17 ساله، به هر حال یه زندگی خاصی رو که با یه اطمینان و امنیتی باید همراه باشه احتیاج دارن، و با شما و آنچه که اتفاق افتاده شاید این صورت نگیره. بنابراین اگر خود خودتون باشید، گرچه ممکنه هر دوتون رو آزار بده، اذیت کنه، ناراحت کنه، غمگین کنه، نگران کنه، همه اینا رو میفهمم، ولی حداقل اون پایان بد ویرانگر آسیب زننده رو نخواهد داشت، و ما تو زندگی حاضر هستیم و باید آماده باشیم که واقعیت و حقیقت رو بپذیریم، هر اندازه سخت باشه، تلخ باشه، آزاردهنده باشه.
به نظر شما این برنامه رو ما با هم گوش کنیم؟
حتماً بشنم. نمیدونم کمک میکنه، ولی خود شما میتونید از توی هر چیزی اگر مایل باشید بهترینش رو در بیارید، ولی به نظر من موضوع اصلی و اساسی این است که صراحت و صداقت رو تو این ارتباط با هم داشته باشید، برای اینکه هیچ کدومتون نه درسته که اشتباه کنید و نه واقعا رعایت حال یکدیگر رو کردید اگر همدیگر رو دوست دارید که اون آدم رو به زحمت و در سر بیانازید. به نظر من صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون رو بیان کنید. اگر یه رابطه از همونجا میتونه ساخته و پرداخته بشه که اساسش بر درستی و صراحت و صداقت باشه چه خوب، اگر هم این صراحت و صداقت مورد قبول و پسند نیست خب همون بهتر که رابطه رو در هر حدی که دوست دارید.
از این به بعد یک چیز جدید و بر مبنای جدید و بر مبنای هایی که شما فرمودین ما شروع کنیم، با حالا هر چی بوده که حکم گذاشته.
بسیاری از اوقات ما با چشمای بسته حرکت میکنیم و عمل میکنیم، یه زمانی هست که ضربه هایی میخوره یا فرصت هایی پیدا میشه چشمونو باز کنیم. من فکر کنم وقت باز کردن چشمتون است برای که واقع بینانه با موضوع برخورد کنید که آخر کارش به پشیمانی و پریشانی نرسه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر این شما برنامه امروزتون گویا من زنگ زدم به تلویزیون اندیشه مثل که دیگه کنسل شده. شما
من
جدول برنامه هاتون.
من در تلویزیون اندیشه نیستم. فعلا در تلویزیون پارس هستم. روزهای پنج شنبه از ساعت 12:30 تا 2 که بازپخشش روز جمعه 12:30 تا 12 شب و ضمناً فعلا هم روزهای سه‌شنبه مثل امروز از ساعت 12:30 تا 2 همون برنامه رو بازپخش برای بار دوم داشته.
تصویر ایران هم برنامه نداره.
من تصویر ایران روزهای پنجشنبه 10 صبح تا 12 دارم، بازپخشش هم شب ساعت 11 تا 1 و روز یک شنبه 8 تا 10 صبح. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر بهروزی، سلامت و موفقیت.
لطف و محبت دارید. ممنون. شنگان ارجمند با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
باز هوای وطن، وطن، وطن آرزوش.
کنسرت گروه لیان و خسرو انصاری یک شنبه 28 اپریل در ویلشر ایبل تیتر. محل تهیه بلیت میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و سوپر ارواین. تلفن اطلاعات 310-479-1577 310-479-1577.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سریع با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا. 310-777-777-9
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه 9 ماه می در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از روز چهارشنبه 15 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $50. همچنین به آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می در سیلور هاربر سنتر خواهم داشت با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی. و بالاخره این شنبه در شهر فرزنو کنفرانسی تحت عنوان دموکراسی و انتخابات توسط کانون فرهنگ و هنر ایران برگزار شده که ورود به اون آزاد و رایگان هست و اگر اطلاعات بیشتری میخواید با تلفن 559-709-3851 میتونید تماس بگیرید. و 2 سفر 7 شب و 7 روزه ما برپاس، یکی از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل ایالت واشنگتن شمال کالیفرنیا که از شنبه 3 آگوست تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به دخترم سوالی داشتم از شما. کلاس با خودشم صحبت کردم، خودشم اینجا نشسته و داره گوش میکنه. دختر من 13.5 سالشه و ما با هم دیگه زندگی میکنیم، یعنی من و دخترم.
چه هست؟ داستان زندگیتون چه بوده که اینجوری شده که شما و دختر هستید؟
پدر ایشون 6 سال پیش به ایران رفتن، ما تو انگلیس زندگی میکنیم، برگشتن ایران و ما جدا شدیم از هم دیگه. من و دخترم اینجا با هم هستیم الان.
ولی فقط
14 سال با هم زندگی کردیم. در مدتی که زندگی میکردیم دعوا مشاجره خاصی، یعنی چیز مشکل به اون شکل اصلا بین ما نبوده. منظورم بیشتر ولاز دخترم هست که اصلا شاهد دعوا و درگیری و مشاجره ما اصلا نبوده. ولی بعد از اون چون ایشون تصمیم گرفتن برگردن، من و دخترم اینجا با هم زندگی کردیم.
یعنی آخه آدم صبر کنید، تصمیم ایشون گرفتن برگردن، ولی خب شما هم تصمیم گرفتید که اونجا بمونید، چرا اونو گردن ایشون نندازید؟ یعنی شما هم، یعنی وقتی زن و شوهر با هم ازدواج میکنن تصمیم میگیرن که با هم یه جا زندگی کنن و با توافق کنن، اگر هم نکردن خب هر دو نکردن.
اون یه داستان دیگه از حرف با شماست. منظور من این بود که یعنی من به لحاظ این که اطلاعات بیشتر راجع به دخترم بدم.
من متوجه هستم، آخه من خواستم ببینم که چه خبر بوده و چرا. نه ببینید عزیز، نشون میده که اون محیط چه خبر است. یعنی اگر همسر شما اگر رابطه خوبی با شما و فرزندش و همه چیز داشت، به هر حال کنار شما میمون یا شما رو راضی میکرد با خودش میبرد و شما هم همینطور. ولی 6 سال میگید ایشون گذشتن رفتن و جدا شدیم. میتونم بپرسم دو تا دلیل اصلی جداییتون چی بود؟
من دیگه در واقع من هیچ احساس نسبت به ایشون نداشتم.
اوکی، بسیار خوب، همین یه دلیل کافی است. خب حالا چه خبر است؟
مسئله که با دخترم، دختر بسیار خوبی هست، یعنی از خیلی لحاظ، حالا من از مادرشم اینو میگم، خیلی راضی هستم از چون خودشم اینجا هست، دختر خیلی خوبیه. یه مسئله اصلی که ما الان داریم سر در واقع تحرک ایشونه. کلاس ورزشی که میرفته رو نمیخواد دیگه بره، الان چند وقت هستم تموم کرده.
چجور کلاس ورزشی بود؟
شنا میرفته قبلا، تو مدرسهش کلابی که داشته میرفت، کلاس رقص میرفته که اونو دیگه نمیره. بیرون با هم دیگه بیشتر میرفتیم، قبلا خیلی سرحال تر بود، الان خیلی زود خسته میشه. اگه بهش پیشنهاد کنم بیا بریم بیرون، من به هر حال تمام وقتی که میتونم و میذارم که باهاش برم بیرون. خود من به ورزش علاقه دارم، خودش میدونه، همیشه هم بهش میگم بیا، نمیاد. و یه ذره من از این بابت خیلی نگرانم آقای دکتر.
خب به جاش چه میکنه دخترتو؟
زنگ میزنم، میخوام تو خونه میشینه، حالا درس میخونه، تلویزیون تماشا میکنه، با دوستاش صحبت میکنه، بیشتر وقتش در واقع اینجوری تو خونه میگذرونه، ترجیح میده تو خونه باشه.
اگر بهش بگید که چرا علاقه ای به، اولا دوستایی که داره اونا تو کار ورزش نیستند؟ یا نه ورزش، شنا، هیچ کدام
اونقدر ورزشی نیستن؟ نه.
خب میدونید این یه اشکال بزرگه، مهم به هر حال ما یه مقدار شباهت زیادی به دوستامون پیدا میکنیم، انتخاب هم بر اساس اون شباهت میکنیم، کارو بدتر میکنیم. خب تو این سن و سال اگر آدم اهل ورزش نباشه حتما به هم میریزه، برای اینکه این موضوع موضوع کم همید. البته نه شنا، اونا به یک اعتبار یه نوع فعالیت شخصی برای سلامتی و زیباییه، ولی اون چیزی که اسمش ورزشه، مهمترینش ورزش جمعی یا دست جمعی است که درگیر تیم و گروه باشن، برای که اونجاست
که دقیقاً همین حرف رو بهش دادم. ایدفان داری صدای شما رو میشنوه.
خب حالا مخالفتش اینه، اگر بهش بگید که مثلا اون 4 تا دوستی که داری همه میخوان برن فوتبال بازی کنن یا ساکر که میذار معمول و مرسوم تو انگلستان شما بسیار زیاد و اونا همه دارن میرن، دختر شما میگه من باشون میرم، یا اینکه اونا برن من میشنم خونه یه کار دیگه میکنم، فکر کنید جوابش چیه به من؟
الان ببخشید داره میشنه داره من جواب میده، ولی پیش اومده که خودش مثلا همه میخوان برن شنا، میگه نمیرم به دلیل اینکه چیز
ای میخواد خودش هم میخواد حرف بزنه و فارسی میدونه، من مشکل
من ترجیح میدم حقیقتش من چیزی نگم، شو من چیزی که بگم
اگر دلش میخواد ای دلش میخواد
خواهش میکنم یه لحظه گوشی بزن، میخوام من خودم صحبت کنم. بگی گوشی لطفا ای داشتم.
حتما.
سلام.
سلام عزیز، خوشحالم باهات صحبت میکنم. تو گفتگوی منو با مادر شنیدی، خودت دلت میخواد چی بگی؟ مادر حرفایی که زدن رو کجا باش موافقی مخالفی؟ اگر من سوالی کردم و شنیدی، اگر دلت میخواد بگو چه توضیحی داری.
من میرم بیرون با دوستام، دوستام بعضش میکنن ولی فقط بعضی هاشون نمیکنن، بعد همین فقط.
خب و خودت تو چرا علاقه ای نداری یا چرا دوست نداری یا چرا نمیری عزیز؟
دوست ندارم رخت و شنا.
خب نکن رقص هم دوست نداری؟ اونو چرا دوست نداری؟
خوب نیستم توش.
خب معمولا همین عزیز، یعنی اگر تو از 10 نوجوانی ماننده تو آدم بپرسه که چرا تو ورزش نیستید، پاسخشونی که درش خوب نیستم. و به همین جهتی که من همیشه حتی توصیه‌ام توی سی‌دی ها مربوط به این دوران این هست که پدر و مادر اگر یک کوچ، اگر یک مربی بگیرن و ما یا بچه ها در اون زمینه خوب بشن میرن، چون وقتی که ما تو مرحله یه مقدار جنبه رقابتی و خودنمایی داریم که تو این سن و سال عادیه، وقتی میریم میبینیم از دیگران کمتریم یا بدتریم، خب دلیل نمیبینیم که بریم اونجا مگر اینکه انگیزه یا موتیویشن دیگه داشته باشیم. من کاملا میتونم بفهمم اگر فکر میکنی که خوب نیستی چنینه، اما دو تا مسئله است. یکی این که ای بسا اشتباه میکنی، تو همچنان خوبی، ای بسا اگر مقایسه ای باشه هم بهتری. دوم، آدم اگر فکر کنه که خوب نیست و بخواد همونجا بمونه که فقط بدتر میشه، یعنی خوب که نمیشه. و بعدم یه زمانی هست که یه چیزیست که خیلی ضروری و لازم نیست، حالا فرض کن که آدم یه زبان خارجی بلد باشه یا نباشه، ولی موضوع ورزش و سلامتی و زیبایی که چیزی نیست که آدم بتونه براش بهانه از این قبیل درست بکنه. حالا اگر فرض کن که تو مربی بگیری و کمکت کنن اینقدر که نه تنها بد نباشی، خوب باشی، از بقیه هم حتی بهتر باشی، حاضری بری؟
نه.
حالا دیگه بهانه چیه؟ اول بهانه این بود که اونجا خوب نیستم، حالا که خوبم شدی. اصلا ما تو رو میبریم تو بچه های 5 و میگیم اینم 5. خب اونا از همه اونا بهتری، آیا اونجا حاضر نیستی هنوز بری؟
نه.
چرا؟ چه چیزی مهمتر برات الان تو زندگی هست که تو رو مشغول میکنه؟
نه که اون، ولی فقط رخت دوست ندارم. یعنی امروز رفتم با مامانم تنس، اون خوب بود ولی
خوب.
رقص دوست ندارم.
خب نکن عزیز، حال رقص اصلا، البته رقص ترکیبی است از ورزش و موسیقی که فوق العاده خوب است و مهم، ولی دوست نداری خب نداشته باش. تو اگر یه چیزی رو دوست نداری عزیز ولی به جاش یه چیز دیگه میذاری که مشکل من، تو اگه بگی من چلو کباب دوست ندارم ولی فرض کن که ماکارونی دوست دارم، که من مشکلی ندارم، هیچ کس مشکلی نداره. اگر این لباس آبی رو دوست ندارم، اون سبز رو دوست دارم، که ما مسئله‌ای نداریم. بنابراین اگر اهل یه مقدار فعالیت فیزیکی هستی برای که نه تنها بدنت رو بسازی، ذهنت و مغزت رو بسازی، من فکر می‌کنم اون چیزی که دوست داری بره. رقص دوست نداری، بسیار خوب، یه جمعی از دوستانی پیدا کن یا یه محیطی که بری و در زمینه ورزش‌های دیگه یا کارهای دیگه عمومی اجتماعی که با مردم باشی اقدام کن. ولی اگر رقص رو دوست نداری میشه فهمیدش. حالا اگر ازت بپرسم رقص رو به خاطر اینکه بلد نیستی دوست نداری، به خاطر اینکه توجه مردم متوجه تو میشه دوست نداری، یا به خاطر مثلا خیلی از ظاهر و زیبایی راضی نیستی، به اون دلیل دوست نداری؟
نه فقط دوست ندارم.
آخه معمولا دلیل دارم.
دوست دارم بدمنتن رو دوست دارم.
نه حالا جان
فقط رقص رو دوست ندارم.
خب به من بگو چرا. ببین من اگر به تو برگردم بگم مثلا لندن یا لس آنجلس رو دوست ندارم، میتونم مثلا اشاره کنم به هواش، به مردمش، به ترافیکش، به یه چیزی. چرا دوست نداری؟ هیچ وقت خودت فکر کردی چرا دوست؟ چون دوست داشتن همینجوری که خودش نمیاد بیرون. چرا دوست نداری عزیز؟
نمیدونم.
اوکی، اونو میتونم بفهمم. حالا یه ذره کوشش کن فکر میکنی. What's your maybe wild imagination. یه ذره برو ببین چی میتونه باشه. گسینگ، یه حدس بزن، فکر میکنی چیه؟
بیشترش فقط چون که یعنی نمیتونم خیلی خوب
بفهمم. اوکی عزیزم، نه اونو میتونم بفهمم. ببین حرفی که تو میزنی خیلی درسته. توی مهمونی که 100 نفرن مثلا شاید 30 نفر برقصن، از اون 70 تایی که نمیرقصن 30 تاشون چون فکر کنن خوب نمیرقصن نمیرقصن کامل، حتی تو بزرگسالا. بیا این حرف درسته. علتش همین است که رقص یعنی من یه کاری میکنم، نمیگم همه، یه درصد بالایی من کار میکنم، لطفا منو نگاه کنین و حالا منو قضاوت کنین، جاج می. و خب یه دین اصلا دوست ندارم، کاملا باید موافقم. من اگر مشکل تو این که نمیخوای برقصی که من فکر نمیکنم نه من مسئله دارم نه خودت نه مادر مسئله باید دارم، یعنی اونجا موضوعی نخواهد بود، ولی من دلم میخواد فعالیت فیزیکی داشته باشه. ببین عزیز، من حتی دو تا جمله گفتم یا دو تا مطلب رو توی کارام آوردم. من اگر بچه هام میگفتن که کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ من بسکتبال بود. پس ببین اهمیتش برای من در دوره نوجوانی اونها چه بود. دوم، معتقدم اگر زنی، دختری اهل ورزش نیست، زن دنیای آینده نیست. برای اینکه هیچ جایی به اندازه محیط ورزشی جمعی به ما واقعیات و قواعد و قوانین طبیعت و روابط انسانی رو که بعداً دائما در ارتباط با اون هستیم رو نشون نمیده. و سوم، نگاه کن به مطالعه علمی. ما فکر میکردیم که بعد از تولدمون سلولای مغزی دیگه تولید نمیشن، ما با همون سلولایی که به این دنیا میایم تا آخر عمر زندگی میکنیم. بعدن متوجه شدن که دو تا دلیل برای به وجود اومدن، تولید یا خلق سلولای مغزی وجود داره. یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، تجربیات بسیار تازه هیجان انگیز، و دوم سپورت، ورزش. نه بازی، نه گیم، نه پلی، سپورت. یعنی یه بازی که قاعده و قانون داره و توش یه سطحی از رقابت هست که منو وادار میکنه از خودم بهترینی که من میتونم رو ارائه بدم. یعنی من برم بهترین بازیمو بکنم و بیام و از این طریق رشد بکنم. بنابراین موضوع ورزشه مهمه و شبکه دوستا. البته حرفایی که مادر جون زدن مجبورم به تو هم بگم، منو یه کمی نگران میکنه، چون وقتی یه دختر یه ذره خودشو جمع میکنه، نشون دهنده سه چیزه، یا غم یا خشم یا نگرانی است. جان،
من اونجوری که اون گفت خیلی بد، من اونجوری نمیکنم.
اوکی، حالا خب امیدوارم، منم از این بابت خوشحالم که گزارشی که مادر دادن دقیق نبوده. ایبی هم نداره. اگر واقعا
وقتی اگه بریم بیرون، مثلا اگه تنیس باشه شاید بگم نه، یعنی بیشتر وقتا میگم نه. آیا ورزش، ولی اگر بگه به مثلا یه جایی هر جا، من همیشه میگم آره.
اوکی. نه به نظر میسه دختر خوبی هستی، یعنی دختر خوبی هستی، مادر جونم حساسه و خب ایشون هم میدونی کاری غیر از تو که نداره، اینه که سخت مربوط مشغوله به تو، ولی همینقدر که مواظبته و مراقبه بتونین با هم صحبت کنین کمک میکنه. اگرم درباره موضوعی با هم اشکال و اختلاف پیدا کردید که هیچ عیبی نداره، میتونین با کسی صحبت کنین. اگرم دلت خواست سر یه موضوعی یه مقدار جدی‌تر که با هم حرف زدی تو به نتیجه رسیدید که باید با یکی حرف بزنید یا به نتیجه این نرسیدید، خوشحال میشم زنگ بزنی با هم بتونیم بیشتر صحبت کنیم. چون از این که تو یه دختری هستی که حداقل چند سالیست توی انگلستان بودی، فارسیت به این خوبیه، نوع برخوردت هم با موضوع خیلی صمیمانه و واقع بینانه است، خیلی خوشحالم میکنه عزیز. بیشتر دخترها تو این سن و سال، یعنی پسرها به دخترها تو این سن و سال توانایی یه چنین گفتگویی رو نداره. حالا هر وقت دلت خواست زنگ بزن، خوشحال میشم باهات صحبت کنم.
اوکی.
مرسی عزیز، ممنونتم. شنگوان ارجمند با ما باشید.
بسیاری از بانوان برای محکم نگاه داشتن ارگان‌های مثانه و رحم که در اثر کهولت سن با ضعیف شدن ماهیچه‌های آن روبرو می‌شوند، با عمل جراحی از وسیله‌ای به نام ترانس‌واجینال مش استفاده کرده‌اند که متأسفانه به مرور زمان اختلالاتی چون خونریزی، درد، عفونت، زخم و مشکلات دیگر را به همراه داشته است. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های سازنده ترانس‌واجینال مش با دفاتر حقوقی عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989 عبیر، 888-989-2247.
افسردگی، اضطراب و عصبانیت بیماری‌هایی هستند که قابل درمان بوده، ولی بسیاری از افراد با تحمل آن زندگی روزانه خود را تیره می‌کنند.
دکتر شیرین طبیب، روانشناس خانواده، دارای مهارت در درمان مشکلات روانی خانواده‌های ایرانی است. 310-294-55.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهد. با مشاوره با دکتر شیرین طبیب، رابطه خود را قوی کرده و در ایجاد رابطه رابطه مستحکم با کودکان و نوجوانان خود قدم بردارید. کنترل خشونت و رهایی از چنگ اعتیاد از دیگر تخصصهای دکتر شیرین طبیب است.
همین الان گوشی را برداشته و برای تعیین ملاقات با دکتر شیرین طبیب تماس بگیرید. 310-294-55 310-294-55.
با چند جلسه ملاقات با دکتر شیرین طبیب، رنگین کمان را جایگزین زندگی سیاه و سپید نمایید.
شیرین‌طبیب.com.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن، حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده، دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی. تکنولوژی یعنی خونه تو.
راست، شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را های تک کنید. 818-398-3400.
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسه که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با $5,500 نصب می‌کنم.
برای دیدن زیباترین کابینت‌های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فاوبروک. 818-312-2123 312-2123.
دوستان عزیز، لطفاً توجه بفرمایید که بالا رفتن اندازه مالیات بر درآمد، همچنین مالیات بر ارث در زمان فوت، واقعاً میتواند یک پرتگاه مالی و مالیاتی برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود بیاورد. همان واژه‌ای که به آن فیسکال کلف لقب دادند. من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر، از شما دعوت می‌کنم که به دفتر من در شهر بیورلی هیلز تشریف بیاورید. من شما را مطلع می‌کنم که چگونه قانوناً مالیات بر درآمد خود را کمتر کرده، همچنین برای فرزندان و عزیزان خود ارث بیشتری خالص از هر گونه مالیات باقی بگذاری. تلفن من 310-205-9000 310-205-9000.
Today in school I learned a lot. In chemistry I learned that no one likes me. In English, I learned that I'm disgusting. And in physics, I learned that I'm a loser.
Today in school, in math, I learned that I'm ugly and useless. And in gym, in biology, I learned that I'm pathetic and a joke. In history, I learned that I'm trash.
Today in school, I learned that I have no friends. In English, I learned that I make people sick. And at lunch, I learned that I sit on my own because I smell. In chemistry, I learned that no one
likes. In biology, I learned that I'm fat and stupid.
In English,
and in math, I learned that I'm trash.
The only thing I didn't learn in school today.
The only thing I didn't learn today.
The only thing I didn't learn is why no one ever helps.
Kids witness bullying every day. They want to help, but they don't know how. Teach them how to stop bullying and be more than a bystander at stopbullying.gov. A message from the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گفت اگر کشورهای غربی در مذاکره بر سر برنامه های اتمی ایران همکاری بیشتری داشته باشند، ایران در خاورمیانه شریک قابل اعتمادی برای آنها خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویتر، سلطانی امروز در اجلاس منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT در ژنو گفت کشورهای غربی بهتر است رفتار خود را تغییر بدهند و به جای مقابله همکاری کنند و همچنین اظهار داشت سیاست کنونی آمریکا و اروپا مبنی بر فشار بیشتر از طریق تحریم‌ها محکوم به شکست است. منابع خبری در آمریکا گزارش دادند مردی که به علت ارسال نامه‌های محتوی ماده سمی رایسن برای پرزیدنت اوباما و یک سناتور و یک قاضی در ایالت میسیسیپی بازداشت شده بود، امروز آزاد شد. پال کوین کورتز هفته گذشته به اتهام ارسال نامه‌های محتوی رایسن به پرزیدنت اوباما و سناتور راجر ویکر و یک قاضی در ایالت میسیسیپی دستگیر شد، ولی در دادگاه خود را در این رابطه بی‌گناه دانست و امروز از بازداشت آزاد شد. مامورین FBI در جستجوی منزل او هیچ اثری از ماده سمی رایسن و یا وسایلی که ممکن بود برای تهیه این ماده مورد استفاده قرار گیرد به دست نیاوردند و همچنین در بررسی کامپیوتر این شخص نیز هیچ گونه مطالبی در مورد چگونگی درست کردن این ماده سمی پیدا نکردند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 71، در منطقه ولی 77 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 65 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 54 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم که این وقت رو به من میدین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من یه سوال داشتم از خدمتتون. میخواستم بپرسم اینکه بعضی آدما زیاد با خودشون صحبت میکنن، این نشانه چی میتونه باشه؟
ببینید، ماها همه داریم نوعی فکر یا خیال میکنیم، یعنی مغز ما به یک اعتبار همیشه مشغوله. حالا برخی از اوقات چون درگیر یک کاری هستیم ممکنه اون به صورت کلامی و یا جمله نباشه، ولی همینقدر که ذره آروم میگیریم، همینقدر که شما میشنید و میگید خب تو ذهنتون من بهتر پاشم، حاضر بشم، برم که دیر نشه، که اسمشو میذارید مثلا فکر کردن یا گفتگوی با خود، همه داریم انجام میدیم. برخی از آدم ها این رو بیان میکنن، چون در اون صورت راحتتر و بهتر میتونن موضوع رو برای خودشون بشکافن، چون فکر میکنن وقتی در ذهنشون هست جملات یا لغات میتونن جای هم برن، که معمولا نمیرن، ولی یه ده این تصور دارن وقتی بیان میکنن تکلیف کار روشنه. درست مثل که من اگر به شما بگم لطفاً الان به من نظرتون راجع به امریکا تو 15 دقیقه بگید، مطمئن باشید شما بعد از این که حرف زدید متوجه میشید که خودتون راجع به امریکا چه نظری داشتید، در حالی که همکنون نظر رو دارید. بنابراین ما یه مقدار ذهنمون رو در قالب کلمات بیان میکنیم. برخی از آدم ها هستن که راحت ترن که این رو به صورتی که در ذهنشون میاد به دلایلی از جمله شمرده بودنش، مفهوم بودنش، از طریق گوش شنیدنش بیان کنه. کمش اشکالی نداره اصلا. ولی اگر این تبدیل شد به یه چیزی که خودشون ازش بیخبر باشن و یا این رو به صورتی در بیارن که تبدیل بشه به گفتگوی میان خودشون با او که اون اوی ذهنیشونه یا اون خود یا من درونیشونه، خب اون میتونه مسئله باشه و غالب اوقات وقتی خارج از اداره و کنترل باشه تبدیل میشه به یه گرفتاری یا بیماری. بنابراین اگر شما من بگید یه کسی با خودش حرف میزنه، پرسش این است که کجا، چه اندازه، چه چیزایی، ای بهش بگید چه توضیحی داره، اگر خودش در اختیار خودش باشه معمولا هیچ، ولی اگر یه ذره بیش از اون باشه، خودش هم اختیار و کنترل نداشته باشه، اون وقت وارد حریم بیماری و گرفتاری میشه. درست پس که اگر شما راه برید من باش مسئله ندارم، ولی اگر بگید بدون که متوجه باشم راه میرم یا پای من خارج از اداره و کنترل من راه میفته و میره، خب اون موقع است که ما مسئله داریم.
آقا دکتر، من همسرم زیاد با خودش صحبت میکنه، به صورتی که اصلا من بعضی وقتا فکر میکنم داره با کسی صحبت میکنه، یعنی صحبت کردنش نشونه که انگار مخاطب داره، وگرنه مثلا اینکه آدم چیزی رو با خودش مرور کنه من متوجه هستم، من خودم بعضی وقتا با خودم بعضی چیزا رو مرور میکنم، ولی این به طور خاصه که توجه من جلب کرده و میگم اصلا حالت مشاجره یا بحث جدیه و دقیقاً انگار با یکی صحبت میکنه. اصلا من برمیگردم میبینم فکر میکنم داره با کسی صحبت میکنه با تلفن، بعد میبینم نه با خودش، و حدسم میزنم که از کنترل خودش خارج باشه. و وقتی هم بهش میگم چرا با خود صحبت میکنی، چون با برنامه شما زیاد آشنا هستن، همیشه میگه آقای دکتر هلاکویی میگن که آدمای سالم با خودشون صحبت میکنن، این که ایرادی نداره؟
نه، من از این که این حرفشون یه تیکش درسته، آدمای سالم با آگاهی و انتخاب و آزادی این کار رو میتونن بکنن، ولی از یه حدی که میگذره نه. و بعدم ببینید ایشون یه مقدار حتی مشاجره هم شما ممکنه کمی کمیش رو بشه فهمید، یعنی در حقیقت میگید من اگر اینو بهش بگم اونو میگه، ولی اگر اینو به صورت یک عمل نمایشی در آوردید، یعنی شما حرف میزنین اون جوابتون میده و اصولا جایگاه ذهنی متفاوته، میتونه موضوع مسئله باشه، ولی من چون شدتش رو نوعش رو نمیبینم. و بعدم مسئله هم تکرار این حرف زدن هم تکرار یه موضوعه، چون ببینید اگر من با برادرم اشکال و اختلاف دارم یه دفعه دو دفعه به ذهنم بیارم و ببرم این مسئله است، ولی اگر بلند بلند باش بحث میکنم یه ذره جای سوال داره، ولی اگر 20 دفعه دارم این کارو میکنم به حرفای مختلف متفاوت میزنم یا فرض رو برای این میگیرم که اون جوابهای متفاوتی من داده پاسخهای دیگه ای بهش میدم، این یه مقدار در حقیقت میتونه موضوع مسئله باشه. به همجاست که عرض میکنم درست مثل این است که من شما یه خوندماغی میشیم، میتونه فقط یک پاره شدن یه موی رگ باشه، ولی میتونه علامت یه بیماری کشنده هم باشه. علتش، چگونگیش، موضوعش، اینا مطرحه، ولی خود به خود با خود گفتم بلند حرف زدن نیست، حتی مسئله نیست. به همجاست که من برخی از وقت حتی به دوستانی که مقدار خجالتی هستن یا نمیدونن موضوع رو چوری مطرح کنم، پیشنهادم این است که حتی جلو آینه بشینن و با خودشون حرف بزنن، کمک میکنه برای اینکه یه مقداری به عنوان یه ناظر خارجی که واقع بینتر از قضاوت و نظر ماست با ما صحبت کنه. حالا اگر از شما بپرسم که آیا هیچ موضوع و مطلب دیگر کمی غیرعادی یا غیرعادی در همسرتون هست، من چی میفرمایید غیر از ازدواج با شما؟
مسئله باشه مثلا از نظر
آره هر چیزی، یعنی مثلا مشکل خواب داشته باشن، وسواس داشته باشن، یا فرض بفرمایید خشم خارج از اداره و کنترل داشته باشن، برخی از اوقات غمگین بشن، حوصله‌شون سر بره، همه چیز رو ببن، هر چیز دیگری که به نظر شما غیر عادی است.
آره خیلی درونگرا هستن، یعنی خیلی، ما حتی رفتیم یه چه مشابه یه تستی هم دادیم برای نوع شخصیت، فقط درونگرایی یا برونگرایی رو مشخص میکرد. من آدم برونگرایی تشخیص داده شدم، ایشون به شدت درونگرا. و وقتی بهش میگم چرا صحبت میکنی، احتمالا دلیلش اینه که با بقیه حرف نمیزنی یا راحت نیستی، میگه آره من صحبتامو با خودم میکنم. یعنی به نظر من غیرعادی، چون من خوب دیدم هم برای خودم پیش میاد هم تو اطرافیانم دیده بودم که آدم ها برای خودشون چیزی رو تکرار میکنن، مرور میکنن، ولی این به نظرم غیر عادی، یعنی دقیقاً به نظره که بعضی وقتا من سرمو برمیگردونم میبینم داره با کی صحبت میکنه، یعنی قشنگ جدی انگار داره چیزی رو به کسی مثلا میفهمونه یا به کسی ثابت میکنه. یه چیزی به نظر من غیر عادی شده.
تقسیم بندی به برونگرا و درونگرا، خب یه تقسیم بندی است، اشکالی هم نداره، نمیخوام بگم خیلی علمی نیست، نه به هر حال یه تقسیم بندی است، طرح طبقه بندی هم هیچ وقت مسئله علم مطرح نیست، به هر حال یه تفاوت و تفکیک. اما ریشه درونگرایی در بیشتر مردم نوعی از افسردگی است، یعنی دیپرشنه. حالا اگر شدید باشه، چون لغتی به کار برید شدیدن درونگراست، این یه معنای دیگرش این است که ایشون به مرحله افسردگی میرسن. حالا در افسردگی یه دلیل اصلی و اساسی افسردگی اینه که آنچنان در درون من درگیر مکالمه هستم و نوع این برخورد و گفتگوی داخلی انرژی که از من میگیره و مصرف میکنه حتی میتونه تا ساعتی 350 کالری بره. معناش این است که از سخت‌ترین کارها هم انرژی بیشتری میگیره و به همجاست که این افراد دو تا موضوع پیدا میکنن، یکی این که اصلا خستند و اون انرژی رو برای انجام فعالیت‌ها ندارن، دومی که حرفاشون رو چند دفعه زدن دیگه دلیلی برای تکرارش در جمع نمیبینن و به همجاست که به نظر در اون گرام میان، یعنی ساکتن، آرومن، گوشه نشینن، منزوین، ترجیح میدن حرفی نزنن، کاری نکنن، برای که اونا کارشونو کردن. من به یه آدم نمیگم که حرفت غلطه، صد تا حرف بد تو ذهنم علیه او میزنم و چون اونا رو یه مقدار واقعی و مفید و مؤثر و بی خطر میبینم به همون بسنده میکنم، یا حتی در جهت مثبت. بنابراین اگر شما من بفرمایید که ایشون با خودشون حرف میزنن، خب میتونم به عنوان یه احتمال مطرحش کنم، ولی وقتی که با این قطعیت میگید درونگرا هستن و شدید، خب حالا موضوع مشخص میشه که ما با یک کسی روبرو هستیم که به جای گفتگوی با دیگران با خودش گفتگو میکنه. چون ما همیشه مجبوریم گفتگو کنیم، درست بس که ما همیشه مجبوریم درباره یه چیزی بیاندیشیم یا به هر حال فعالیت ذهنی داشته باشیم. هیچ مغزی که نمیتونه متوقف بشه. یکی از حرفای واقعا غیر عادی که من میشنوم این است که مغز ما مثلا 4% کار میکنه. نه مغز ما اگر 1000 هم کار نکنه ما میمیریم. پس مغز همیشه داره کار میکنه. مهم اینه که آیا دور خودش میچرخه یا اینکه راه افتاده به سمت هدفی میره که به هر حال ارزش و فایده ای داره یا خوب و مهم و درسته. اینا اون پرسشایی است که وجود داره. بنابراین بر اساس اونچه که شما من میفرمایید، من نگران گفتگویشون نیستم. گفتگو کردن ایشون رو یه نوع علامت و نشانه، یعنی ساین و سیمتم، میتونم گوشه‌نشینی و عزلت طلبی و انزوا و یا حتی افسردگی ایشون میدونم. حالا این افسردگی وقتی در گفتگو و مکالمه با دیگران است به صورتی که شما بیانش میکنید، منو به اینجا میرسونه که شاید افسردگی است که نتیجه خشم فرو خورده و کوبنده شدیده که از کودکی یا دوره نوجوانی میاد.
بله آقای ببخشید میونه صحبتتون، من یه بار آخرین بار ازش پرسیدم که چرا دعوا داشتی میکردی، یعنی تو صحبتی که با خودت میکنی چرا دعوا میکنی، حالت مشاجره است. میگفتش که من از آدم ها که بعضی وقتا مثلا عصبانی میشم چون به خودشون نمیگم، بعدش میام مثلا اینجوری حالت اونو مخاطب قرار میده با خودش صحبت میکنه، یعنی چون به خود آدم ها اون جایی که باید بگه اگر از کسی ناراحت میشه یا چیزی داره بگه نمیگه، بعد میاد اینجوری با خودش حالت مشاجره صحبت میکنه.
خب ببین ما هممون یه کاری میکنیم عزیز، وقتی من از کسی مثلا ناراحتم یا خوشحالم ممکنه بهش فکر کنم و فکرهای بد یا فکر خوب، ممکنه اگر تو زمینه هنر باشم به عنوان یه موسیقیدان یا به عنوان یه ترانه‌سرا یا به عنوان یه نقاش چیزی بکشم. اگر یه آدمی هستم که اهل عملم و معمولا احساسم رو به طریقی ابراز میکنم حرفی بزنم، یا اگر با آدمی دشمنی دارم به جنگش برم، حالا پشت سرش بد بگم یا جلوش بد بگم یا یه کاری بکنم که بلای سرش بیاد. بنابراین ما با احساسمون باید یه کاری بکنیم. ایشون به دلیل اینکه در کودکی اجازه و فرصت آزادی و ابراز عقیده و نظرش رو احتمالا نداشته، نتیجتا این مکالمه رو و گفتگو رو با خودش کرد. این همون چیزیست که در یه مفهوم دیگه ما داریم. شما وقتی کسی رو دعا برش میکنید یا نفرینش میکنید چیه؟ یعنی شما در اینجا چون به یه آدمی نمیتونید خوبی کنید یا بدی کنید یا فکر کنید خارج از توان شماست، برش دعا میکنید و برش آرزوی بهترین ها رو دارید، یا نفرینش میکنید و آرزوی بدترین ها رو. و خب این دقیقاً همونه دیگه، یعنی به نوعی این گفتگو با منه، این گفتگو به حساب خود اونه که باور دارن با خداشونه که انشالله خدا حساب تو برسه، خدا سزای عمل تو رو بده، و یا انشالله خدا فرض کن که تو رو قرین رحمت و نعمتش کنه. خب اینا از کجا میاد؟ اینا همون گفتگوست که آدم ها دارن، فقط حتی به این صورت هم در اومده. بنابراین باز تکرار میکنم، من مشکلم الان با توجه به آنچه که شما فرمودید، اگر به من بگن همسر شما با این حرفای مختصر و محدودی که ما با هم زدیم چه، من نگران افسردگیشون هستم، من نگران مکالمهشون نیستم، چون مکالمه اگر علامت اینه که خب با بیماری یا گرفتاری رو حل کرد، اگرم به صورت یه عادتی در اومده و هیچی دیگه پشتش و قبل و بعدش نیست که با توجه به درون گرایی ایشون به نظر من هست، خب اونقدر میتونه موضوع مهمی نباشه. و به هر حال افرادی هستن که همونطور که در خواب که باید بسیاری یا همه ماهیچو از کار بیفتن، از کار نمیفتن، راه میرن یا حرف میزنن یا گریه میکنن، یا به هر حال ممکنه حتی حالتهای جنسی از خودشون نشون بدن یا تمایلات جنسی. در بیداری هم بسیاری از مردم گفتگوشون رو یه مقدار بلند انجام میدن که اگر آگاهانه و آزادانه و در اختیار باشه مسئله نیست، ولی اگر خارج از کنترل باشه گفتگوست. به همین جد است که میتونید باشون صحبت بکنید یا این مطالب رو بشتمن، گرچه چیز خاصی توش نیست، اگر خواستن براش تصمیم بگیرن و اقدام کنن. برای خوشحال شدن.
ببخشید، به نظر شما چجوری میتونیم ما حدش و شدتش رو؟
نه، اون باید شخصی یک کسی هست که ایشون حاضر باشن برن حرف بزنن. گزارش
شما یعنی بعد بدیم که مشاوره
بهترین کار است که یه روانشناس برید یه جلسه با هم صحبت کنه، اگر ایشون هم حاضر هستن. ببینید واقعا موضوع چقدر جدی است، هم شما رو آسوده کنه هم خودش. برای خوشحال شدن با
هم
صحبت کرد.
خیلی ممنون. ممنون.
شنگ و نجمن با ما باشید.
فرهنگ فاندیشن با مشارکت دانشگاه UCLA تقدیم می کند 23مین جشنواره سینمای ایران برای مدت 3 هفته از 13 تا 28 اپریل با سبک‌های گوناگونی از هنر و صنعت سینمایی کشورمان در سالن بیلی وایلدر تئاتر برگزار می شود. این جشنواره با نمایش فیلم رگبار ساخته بهرام بیضایی، سینماگر شهیر ایرانی، کلید خواهد خورد و سپس با اکران فیلم‌های پرمحتوایی چون فصل کرگدن، آخرین کار بهمن قبادی با شرکت بهروز وثوقی، پذیرایی ساده، ورود آقایان ممنوع و لرزنده چربی ادامه خواهد یافت. سعادت آباد و آخرین قدم با شرکت لیلا حاتمی و آینه های روبرو به کارگردانی نگار آذربایجانی و در حضور او از دیگر فیلم های معروف جشنواره هستند که تعاملات فرهنگی و اجتماعی ایران امروز را به نمایش می‌گذارند. کلی فیلم ها در سالن بیلی وایلدر تئاتر در محوطه همر میوزیوم تقاطع خیابان های ویلشر و وست‌وود به نمایش گذاشته می‌شوند. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر از سامانه فرهنگ.org کنید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود برنامه ریزی دارایی و استیت پلانینگ را که شامل لیوینگ تراست، ویل و ادوانس هلت کر می باشد را فقط با مبلغ $895 انجام داده و به شما کمک کرده تا اموال خود را حفظ نموده و با استفاده از حساب‌های پسنداز مخصوص که از تسهیلات مالیاتی نیز برخوردار می باشند برای خود و بازماندگانتان درآمدهای تضمین شده ایجاد نمایید. قبل از ایجاد و یا هر گونه تغییری در حساب‌های سرمایه‌گذاری، حساب‌های پسنداز و حساب‌های بازنشستگی و یا خرید هر گونه انویتی با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی تماس بگیرید تا متخصصین اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دهند.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169 800-405-4169.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بلوار. روغن هسته انگور 2 لیتری 4.99، پرتقال 6.99 سنت، جعفری ایرانی 6 بسته 99 سنت، فیله کبابی پوندی 5.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، تخم مرغ متوسط 12 عدد 99 سنت، نان سنگک یا 1 بسته نان پیتا 1.99. لطفاً از تخفیف‌های بعد از 5 بعد از ظهر استفاده کنید. 818-745-1313.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سندیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز شما بخیر، بفرمایید.
من یه سوالی دارم خدمتتون، ولی اگر اجازه بدین یک مختصری راجع به خودم بگم که بتونم سوالمو مطرح کنم.
لطفاً.
من متولد دهه 40 هستم. مال سالایی هستم که دانشگاه تحصیل شد بود و جنگ بود. از نظر درسی همیشه شاگرد اول بودم، ولی به خاطر اینکه خب تعطیل شد دانشگاه نتونستم اون سال کنکور بدم. زمانی که تونستم کنکور بدم به خاطر گپ زیادی که وجود داشت بالاجبار علی‌رغم میلم وارد رشته نرسینگ شدم. بعد فوق لیسانس رشته نرسینگ رو گرفتم، ولی وارد بعد از گذروندن ترم وارد قسمت تدریس شدم، یعنی کار بالینی نمی کردم. در 33 سالگی ازدواج کردم، سلام بود که اولین یعنی تنها بچه‌ام به دنیا اومد. من بچه‌ام 2 سالش بود که مهاجرت کردیم اومدیم آمریکا. الان حدود 13 سالی که تو آمریکا زندگی میکنم. در طی این سالها همش با بچه‌ام بودم، یعنی تو خونه بودم در واقع یا داوطلب تو مدرسه‌اش کار میکردم. الان دیگه بچه من وارد های اسکول شده. سوال من از شما اینه که با توجه به این فاصله زمانی زیادی که گذشته، حالا احساس میکنم که نیاز به کار دارم. با توجه به هر حال شرایط فیزیکی و سنم که الان در واقع 52 سالمه، آیا شما صلاح میدونید که من برگردم این بورد رو امتحان بدم و وارد این فیلد بشم؟ یعنی امکان کار برام وجود داره اصلا؟ از نظر منطقی میخوام بدونم.
من اولا یه نکته رو عرض کنم. وقتی اشاره کردید به اون مدت که در خانه مواظب بودید، سوالی که به ذهنم اومد همچنان هم هست اینه که از نظر وضعیت اقتصادی این به خاطر همسرتون بود که کار میکرد و شما خونه بودید، یا اصلا داستان چیزیه و این درآمد از کجا میاد که زندگی اقتصادی شما میگذشت؟
شوهرم کار میکرد. بله.
پس بنابراین الان شما هستید و همسرتون و فرزندتون.
بله.
درسته. دلیلی که لغت احتیاج رو به کار بردید برای کار کردن از کجا میاد؟ به دلیل مالی اجتماعی و یا از حوصله سر رفتن تو خونه؟
بیشتر احساس میکنم اجتماعی. حالا که به هر حال بچه‌م بزرگ شده احساس کنم دیگه نیازی به من نداره. به اون شکلی که خب کوچکتر بود، چه فیزیکی چه روحی، بیشتر به من نیازش تو الان که بیشتر وقتشو بیرون از خونه میگذرونه به خاطر فعالیت‌های مختلفی که داره غیر از های اسکول. حالا احساس میکنم خیلی احساس راستشو بخوام پوچی میکنم، احساس میکنم باید یه کاری برای خودم انجام بدم، ولی نمیدونم آیا در واقع باید برم دنبال یه کار ساده یا باید برگردم اول درس بخونم امتحان بدم. آیا این امکان اصلا برای من وجود داره که بتونم کار پیدا کنم؟
ببینید، من فکر میکنم که شما چند تا آخر نکته است که یه مقدارش مبهمه. اول اینکه با توجه به این اشاره‌ای که کردید که خیلی با پرستاری راحت نبودید، اینی که برید دنبال اون کار به نظر من با توجه به شرایطی که وجود داشته و داره و انتظاراتی که تو این رشته هست و ساعت کارش جز در شرایط خاص و استثنایی شاید با زندگی و وضعیت شما سازگار نباشه، اما اون دانشی که و تجربه‌ای که تو این زمینه آموختی تو میتونید تو رشته های وابسته اون به کار بگیرید که شاید حتی در حدی که از شما انتظار هست درآمد مناسبی هم در مقام مقایسه با پرستاری داشته باشه. فرض کنید دوره های 6 ماهه یک ساله ای که در زمینه کار پزشکیه ولی یه تخصص ویژه امروزی رو به دنبال خودش داره. انواع رشته هستن، بعضیشون حتی کمی سنگین تر 2 ساله هستن. حالا علتش اینه که در اونجا اولا اون سابقه شما خیلی کمک میکنه که عمیق‌تر و دقیق‌تر و وسیع‌تر با موضوع برخورد کنید و بنابراین فردی باشید که برای کسی یا سازمانی که کار میکنید بسیار مفید و مؤثر باشید. دوم اینکه اون فشاری که معمولا تو کار پرستاری هست روی شما نباشه، ساعت کارش به ویژه. سوم اینکه شما چون اونقدر علاقه ای نداشتید، حالا دلیل نداره چیزی که دنبالش علاقه ای نداشتید تو این سن و سال برید و حالا به خودتون رو تحمیلش کنید، ولی رشته های وابسته هست. یا فرض بفرمایید یه جایی شما در بیمارستانی استخدام بشید که مسئولیت کار مثلا پرستارا رو داشته باشه، یعنی اون مدارک یا اون سابقه شما رو یه مقدار مرجح میکنه بر کسی که فرض کنید اون رو نداره و خود شما هم با خاطر آسوده تری و راحت تری میتونید اونجا کار بکنید. ولی اینکه دو مرتبه برید دنبال حرفه و رشته ای که باش راحت و راضی نبودید ولی به شما تحمیل شده و بعدم چند سالیست که اونجا کار نکردید، بعدم ای بس و اگر این کار رو در ایران کردی تا اینجا اصولا جو و زمان عوض شد. اما در خصوص اینکه شما با توجه به سنتون کار پیدا میکنید یا نمیکنید، برخی از اوقات عامل سن متاسفانه مهمه. یعنی سازمان ها به دلایل بسیار، حتی دلایل اینکه باید بازنشستگی شما رو بعدن یه جوری بپردازن یا چیزای از این قبیل، نمیخوام بگم حتما این هست، مسئله باش دارن. کمی هم نه، اتفاقا شما رو ترجیح میدن به دلیلی که تجربه و سنتون به اونا فرصتی میده. ولی به هر حال در مقام مقایسه افرادی که تازه از در دانشگاه در آمدند و انتظار کمی دارند و جویای کارند و نانند و ای بسا نام، خب معمولا اونا میتونن افراد مناسب تری باشن. بعدم خیلی از اوقات ممکنه در مؤسسات عمومی و یا بزرگ برای شما به دلیل رقابتی که از جایی نباشه، ولی در زمینهای خصوصی از فرض بفرمایید پزشکی که با سابقه شما آشنا هست شما رو بتونه در جایگاهی بگذاره که از نظر قانونی برای شما اون مسئله نباشه، ولی بهره‌ای که از شما میگیره و بهره‌ای که به شما میرسونه دو برابر کارمندی باشه که یاد به جای دو نفری باشه که دو تا کار مختلف و متفاوت رو میکنن. من فکر میکنم آنچه که امروز مطرح است دو مرتبه یه نوع آموزش جدید و تازه است تا احتمالاً تعقیب آموزش‌های قدیمی که مورد علاقمون مخصوصا نبوده. یعنی من اون رو نشاط بهش حساسم. اگر می‌فرمودید که من با اشتیاق دنبال این رشته رفتم و از این بابتم بسیار خوشحال بودم و اون محیط رو واقعا دلم میخواد دوباره بهش برگردم، خیلی فرق می‌کرد تا اینکه همون موقع هم به دلایلی علاقه ندارم. ضمناً بر اساس حرفای شما متوجه شدم که درسته که براتون استخدام و شغل مهمه و شاید هم کمی درآمد، اما ماجرای درآمد موضوع اصلی و اساسی زندگی شما نیست. ولی اون حرفی که میزنید متاسفانه درسته. من حتی در بحث مربوط به خوشبختی و مطالعه علمی که در این زمینه صورت گرفت این بود که اگر ما درگیر کارهای عادی و معمولی بشیم که دانایی و توانایی و مهارت لازم رو براش داریم و در مقابل ما چالش و چلنجی نگذاره، این حوصله سر رفتن ما رو به افسردگی میرسونه. و شاید به نظر من یه دلیل اصلی و اساسی که خانم‌ها دو برابر آقایون در تنها بیماری روانی بزرگ و مهم که خانم‌ها دو برابر آقایون گرفتار میشن افسردگی یا دیپرشنه، و اون به دلیل زمینه تاریخی و همچنان تداوم درصدی از اون گذشته است که کارها روتین تکراریه، احتیاج به نیرو و انرژی زیادی نداره، چالش و مبارزه و در حقیقت پرسش‌های جدی رو مطرح نمی‌کنه و ضمناً به اندازه کافی هم دانایی و توانایی و مهارت رو در اون زمینه دارن که غذای درست کنند و خانه رو مرتب کنند و ظرفی بشویند و لباسی بشویند و خانه رو تمیز کنند و اینها کارهایی است که هرچند ضروری است ولی در بلند مدت همه رو از پا در میاره. مگر آدمی که فقط به دنبال بیدردی و بیرنجیست و جهان رو آنچنان سخت و تلخ و بد میبینه که به اون بسنده میکنه. البته اگر کنارش کار پرورش تعلیم تربیت هست به اون که ضرورت داره یه چنین شرایطی باشه کاری ندارم، چون کار پرورش تعلیم تربیت از نظر من مهمترین و بهترین است و تمام. ولی وقتی که مخصوصا شما در وضعیتی هستید که نه تنها صلاح دخترتون، صلاح شما هم هست که اینقدر وابستگی و ارتباط تنگاتنگ نداشته باشید، مخصوصا وقتی یک دختر تک دارید که او بهتر اون است که بیشتر وقت فراغت و آزادیش رو با بچه های همسن و سالش بگذرونه تا کنار شما باشه، بندازه کافی از شما آنچه رو که باید بیاموزه آموخته و حتی در وجودش کاشته شده دیگه، حالا تکرار اونها خیلی ضرورتی نداره. ولی نداشتن اون تنوع و آزادی و تفاوت و در حال مختلف بودن آنچه که در دوربر هست میتونه مسئله آفرین باشه. اینی که من به اینکه شما به محیط کار برگردید کاملا باش موافقم، اصلا توش تردید نکنید، فقط کاری که تا حدودی دوست داشته باشید، علاقه داشته باشید، باش رشد کنید و اون انتخاب است که موضوع اصلی و اساسی است. و به نظر من شاید بر اساس توضیحاتی که دادید من خیلی با پرستاری راحت نیستم.
مشکلم شاید به نوعی آقای دکتر همینه که نمیتونم تصمیم گیری بکنم. سالهای پر استرس زیادی رو گذروندم، یعنی الان احساس نمیدونم آیا باید چیز رو شروع کنم به خوندن.
نه چرا استرس رو نبذارید سوال من استرس در چه زمینه داشتید؟
به هر حال مشکلاتی بود تو ایران. میگم من بچه نسل جنگم، یعنی زمان
راحت. آخه چند سال الان خارج شدید؟ ببخشید من
13 سال. و بعد از اینجام که اومدم به عنوان مهاجر، اول شرایط راحتی نداشتم، به خاطر اینکه به نوعی که وارد شدیم، به هر حال من شوهرم چندین بار لیاف شد و دوباره شد، یعنی خیلی متلاطم بود زندگیم. ولی همیشه سعی کردم که محیط رو به خصوص برای دخترم راحت نگه دارم.
ببینید، من یک کمی دارم با شما یه اشکال کوچکی پیدا میکنم. ببینید، شما تشریف آوردید اینجا، هی به جنگ و اون به من میگید آسیب خوردم، به آسیب هممون خوردیم رو متوجه. ولی اینکه شما اومدید اینجا و معلومه که کمی هم مشکلات مالی داشتید و همسرتون هم به هر حال لیاف میشده و گرفتاری پیدا میشه، من تعجب کنم شما چرا کاری شروع نکردید. یعنی برای
نمیتونستم.
چرا؟
نوع ویزامون ویزای اچ‌1 بود.
خب اون حالا ببینید، هم اینا موانع شما بوده، یعنی برای اینکه این موانع و محدودیتی بوده. و البته اگر اون موقع به من میفرمودید که ما به هر حال بهتر است یا احتیاجی به کار هست، حتما توصیه این بود که یه مهارتی رو بیاموزید که همینقدر که فرزندتون 3 ساله یا 6 ساله شد دیگه بتونید او رو بگذاریدش که با دیگران و دوستان باشه، چون مخصوصا فرزند تکه و ضرورتی برای ماندن شما نبود. یا به هر حال دست به یه کاری بزنید که برای بسیاری که اجازه کار ندارن همچنان کار میکنن، یعنی نه اینکه حالا برخی از وقت حتی به یک اعتبار غیر قانونی هم نیست، یعنی موضوع تا قانونی است که من در خانم یه چیزی فرض کنید درست میکنم و میفروشم، کسی نمیتونه بگه تو باید اجازه کار داشته باشی. یعنی میخوام به شما بگم یک کمی برخوردتون، چون 2-3 دفعه هم یه تأکیدی فرمودید که اون جنبه مثبتش رو من میپذیرم به خاطر فرزند، ولی بچه‌ها احتیاج ندارن یه نفر کنارشون باشه، یعنی این ما قرار است که مواظب مراقبشون باشیم، مثل اتومبیلیست من قرار نیست دائما با موتورش کار داشته باشم، من پشت فرمونش قرار میگیرم. و بعدم همطور که میدونید بچه تک و تنها بهترین است که تمام اوقات فراغتش رو یا حداقل بیشترش رو با بچه های همسن و سالش بگذرونه تا با پدر و مادر، برای که اون خودش میتونه بعدن مسئله آفرین باشه. حالا الان مرز من این است که اینکه میفرمایید به خاطر ناراحتی ها و استرس و اینا، همه رو متوجه هم، ولی اونا رو بذارید کنار، به هر حال گذشته است که در گذشته، همکنونی که شما دارید در مقابلتونه و به همین است که با توجه به نوع استدلالتون و شاید کمی هم خستگیتون، من پیشنهادم این است که فرض کنید دورای هست که من نمیخوام نام ببرم برای اینکه نه زیاد دربارش میدونم نه بعدم میدونم درآمدش چقدره، امکان استخدامش چقدره، ولی میدونم که در دنیای امروز که مقدار کارا جنبه تخصصی پیدا کرده، در فرض کنید یک مؤسسه حتی کوچک پزشکی که ممکنه 4 تا پزشک باشن، من دیدم برخی از اوقات 10 تا آدم متخصص به گونه‌های مختلف هستن، یعنی کارهای متفاوتی حالا با توجه به تخصص درباره قلب یا درباره آلتراسون یا درباره خیلی کارهای دیگه است میکنن که اون به هر حال زمینه آگاهی و دانش شما میتونه بسیار مؤثر واقع بشه در موفقیتتون و استخدامتون.
ببخشید، منظورتونه که یعنی بازم بگردم تو همون فیلد دنبال یه چیزی بگردم؟ برای
دقیقاً، یعنی شما اگر یه مرتبه بخواید برید مهندسی کار بکنید یا چیزی از این قبیل، رو من اصلا مناسب نمیدونم، یا بگید حالا میخوام برم دنبال کار هنری و ادبی، بنابراین این رشته شما یه جوری با پزشکی آمیخته، برای که اون دانش و مهارت رو دور نمیریزید، خود اون کار رو نمیکنید. مثالی که عرض کردم خدمتتون، فرض بفرمایید یه جایی باشه که با توانایی هایی که دارید شما مسئولیت قسمت پرستاران یک بیمارستان رو داشته باشید، خب شما زبان اونا رو میفهمید، حرف اونا رو میفهمید، نیازشون رو میفهمید، مسئولیتاشون رو، مشکلاتشون رو، خب شما خیلی مناسب ترید تا اینکه بیان یه مدیر اداری انتخاب کنن که پرستار نبوده، اگر تازه همچی فرصتی باشه، یعنی و یا رشته پزشکی که به هر حال اون مقداری که بیولوژی میدونید، با آناتومی بدن آشنا هستید، با داروها آشنا هستید، یه مقدار حداقل میدونید چه کارهای بد و غلطی رو حتما نباید کرد، خب اینا موضوع فوق العاده مهمی است که به هر حال ما میآموزیم. اینه که اگر تو خود رشته با خودتون باشید هست. دوم این که این رشته تا 15-20 سال آینده هنوز موفق ترین رشته است، یعنی رشته بهداشت و پزشکی با توجه اگر در امریکا هستید با این بیبی بومر یا هجوم نوزادان اقلا تا 12-13 سال دیگه است، به تدریج کم اهمیت میشه. خب ما هم با سن و سال شما انتظاری بیش از این رو نداریم،
میبخشین حقیقتا فکر کردم همین با توجه به سن و سالم و ترسی که دارم وارد این هیته بشم به خاطر مسئولیت سنگینش، همش فکر کردم برای خروج از خونه شاید برم توی یه فروشگاهی جایی کار بکنم.
اونا فکر میکنم با شما نخونه، با ویژگی روانیتون نمیخونه. اونا ممکنه برای یه هفته یک ماهی چالش و چلنجی باشه ولی میتونه بندازتتون، ولی برخی از اوقات یا ضرورت هست یا در مورد نبودنش هست در مدتی که فرض کنین تا اون کار اصلی پیدا بشه. این که بخواید کار بکنید من حتما باش بسیار بسیار موافقم، پس اون تموم شده رفت. این که کار مناسب چی هست گفتم در حوزتون، ولی تا اون زمانی که به اونجا تصمیم برسید نتیجه بگیرید تا اینا رو میتونید تجربه کنید، ای بسا متوجه بشید اونجا دوست، ای بسا با توجه به سابقتون بتونید این کارو توی فرض کنید یه مرکز پزشکی یا تو داروخانه بکنید یا توی سازمان دارویی بکنید. به هر حال اون تخصصا و لایسنس و اجازه کار ممکنه نداشته باشید، ولی دانشش رو که دارید، حداقل مدارکش رو دارید. و همونطور که عرض کردم اونا به جایی که دنبال یه کسی برن که یه ترنینگ یا یک ماهه یا سه ماهه داره اونجا سر کار گشتن، شما با سابقتون میتونید باشید. به هر حال یه نگاهی دور بر بکنید، با دوستان تو این زمینه مشورت کنید، چون واقعا این اطلاعات رو باید از کسانی که دستن در کار هستن گرفت و میتونه کمک کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی، خیلی لطف
کردید. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
لذت رانندگی اتومبیل لوکس و شیک اودی را با سرویس استثنایی اودی بیورلی هیلز صد چندان کنید. اودی بیورلی هیلز 424-281-5600 424-281-5600.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
معرفی افراد کاردان و مورد اطمینان به دیگران کار خوبی است، اما عده‌ای نه تنها میگویند یک وکیل خوب به ما معرفی کن، بلکه میگویند فقط یک نام. گفتم حالا دو نام نمیشود؟ اما شد یک نامی که دو نام است: دادگستر دکتر ایراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر، وکلای کاردان و پر انرژی با کارنامه موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. توصیه میکنم بدون دادگستر هرگز.
I'm Hirad Dadgostar. Have you been injured in an accident or a fall? Call us. We don't let insurance companies take advantage of you. With our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
آزاده دادگستر هستم. در صدمات بدنی ناشی از تصادفات فقط با یک تلفن نگرانی های بعد از حادثه را به ما بسپارید.
تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424 1-800-322-3424. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه نهم ماه می در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از چهارشنبه 15 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 75 مک‌کیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی اون هم $50. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می در سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور خواهم داشت و بالاخره دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود و دیگر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل و واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، شب روزتون بخیر.
شب بخیر، روز بخیر، بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی داشتم، یه ذره اذیتم میکنه این چیزی شما راجعش هم خیلی وقت حرفاتون رو گوش میکنم. ولی من میگین روابط سنی عشق عاشقی خیلی معقول نیست، ولی بعد از سالها که از عمرم گذشته اومدم شخصی رو دیدم بهش دل باختم و متاسفانه نموند.
نه صاحب کنیم، من که گفتم که عشق و عاشقی به سن و سال مرتبط، تفاوت سنی رو خب جایی سوال داره، ولی اون
مسئله تفاوت سنیه.
آخ چقدر تفاوت سنی بوده بین دو تا عددا چقدر بوده؟
22 سال.
خب بگه، بسیار خوب. خب یه دلیل این که شاید من عرض میکنم باش راحت نیستم برای این که احتمال به هم خوردن و رفتن و اینها هست، یعنی بلا اگر فرض بفرمایید که تفاوت سن تأثیری در رابطه خوب و ثبات و دوام و استمرار اون نداشت که کسی نمیتونست باش مخالف باشه. حرف این است که وقتی فاصله سنی وجود داره، فاصله سنی در کودکی بسیار مهمه. یک بچه یه ساله با 3 ساله زمین تا آسمون فرق داره. آدم 80 ساله و 81 ساله هم خیلی با هم فرق دارن، چون در 80 سالگی زنده بود، 80 سالگی مرده است. اما بین 38 و 41 یا 42 تفاوتی نیست. خب ما در اون سن عامل زمان رو به حساب نمیاریم، ولی وقتی که با یه آدمی بخواید در بلند مدت باشید به اون آخره میرسید و مسائل اونجا مطرح میشه. ضمناً به هر حال این تفاوت ها بی‌معنی نخواهد بود. تفاوت آدم ها از نظر روانی به نظر من بیشتر از 5 سال نیست. یعنی آدم 30 ساله میتونه 25 ساله یا 35 ساله باشه، یا آدم 30 ساله جز در شرایط استثنایی و یا بیماری نمیتونه 45 ساله باشه. بنابراین وقتی که شما درباره رابطه یا عشق یا ازدواج صحبت میکنید که موضوع شباهت ها مطرحه، شباهت ها یکیش هم حتما عامل سن هست، برای که با خودش خیلی چیزا میاره. شما در سن 20 سالگی با 40 سالگی و 60 سالگی 3 تا آدم متفاوت هستید. این در خصوص دیگری هم هست. نتیجتا در حالی که میشه فهمید و پذیرفت که برای بسیار این تفاوت‌ها میتونه معنیدار نباشه یا جنبه‌های مثبتش بر جنبه‌های منفیش بچربه، اما اگر گفتگو درباره تداوم و استمرار باشه، یکی از عواملی که به هم میزنه رابطه رو تفاوت سنی زیاده. حالا شما هم که اتفاقا به همون دلیل اشاره میکنید که یه آدمی
وقتی که یه نفر میاد با تفاوت سنی زیاد میاد، اون چیزی که ارزش یک زنه اونو احترامش میذاره، اونی که چیزایی که شاید من خودم سالهای سال توش گم کرده بودم، شاید همیشه دنبالش بودم و ایس وقت مثلا رسپکت نمی شده، تمام اینا میاد. بعد یه نفر پیدا میشه با این تفاوت سنی، اوکی جای پدر من میتونه باشه، میتونه خیلی از رفتاری حتی اونو داشته باشه، یا اینکه حتی من به این نتیجه رسیدم که اوکی من شاید دنبال اون گم شدم بودم. همه اینا رو قبول دارم، همه اینا هست، ولی یه چیزی منو هی میکشونه، یه چیزی مثل مگنت منو میکشونه.
آخه عزیز نه ببینید، آخه اشکال کار در این است که علت علاقه ما به یه آدم که بر اساس فقط مسئله درست بودنش نیست، بر اساس غلط بودنش هم هست. شما اگر ندیدید، من تو کار روان درمانی تراپی با صدها همین 2 هفته گذشته، شاید 10 روز گذشته، آقای اومد پلوی من، گفتم آقا حالت بده، مریضی، تو به درد هیچ کس نمیخوری، رابطه هم که با این خانم داری، دو تا بیمارید که به جان هم افتادی. بر اساس فقط توضیحاتش. یعنی ما به دلایل بیماری میتونیم به هم قلاب بشیم، ما به دلایل گرفتاری میتونیم بشیم، ما به دلیل احتیاج میتونیم درگیر هم دیگه بشیم، ما به دلیل عدم امنیت میتونیم به هم کشیده بشیم. اخونا در حال درست
همین، خیلی عین همین.
بسیار خب، اگر
هستی خیلی عین همین، همینم هم با کش بینمون به وجود میاره، ولی جفتمونی که دلایلی که هست همینه، میگیم عین همین.
آخه شما فکر میکنید غیر همین چجوری فکر میکنید؟ عین هم هستید و شبیه هم هستید، چرا رابطه تموم شد؟
رابطه تموم نشد،
ایشون
یه مریضی خیلی سریع و سریع در دو ماه از دست رفت.
خب پس خب مثل این که من بحثم راجع به 80-81 اتفاق افتاد. حالا شما اگر فرض کنید دوتا آدمی هستید، دوتا انسانی که به هم علاقمند بودید، متاسفانه یکی از دست رفته، که این که دیگه بحث سن رو چرا مطرح میکنید؟ بحث از دست دادن باید مطرح.
نه، من الان مشکلی با خودم دارم، چیزی که توی زندگیم وجود داشته، که من ببخشید شما هم یه مرد هستید، من حالی پزشک هستید، همین قبولم، ولی چیزی که هیچ وقت ارزشی قائل نبودم، میخواد که یعنی نه که ارزش قائل نبودم، میخواد تفاوتی نمیدونستم بین یه مرد و یه زن. من استقلال خودمو دارم، منم خصوصی تخواهی خودمو دارم، منم کارآمدی خودمو دارم و میتونم انجام بدم، و چیزی که هم نه از یه مرد ندارم. و اینا تمام چیزایی بود که من باهاش با بودن با یه مرد مخالفت میکردم. نه من احتیاج ندارم با کسی باشم.
آخه حرفتون درست، آخه عزیزم این حرفتون چیه؟ این که زن و مرد با هم برابرند و مساوی چه ارتباطی به احتیاج داره؟ من از چیزایی که ازم خیلی کمترنم بهشون محتاجم، به هوا، به غذا، به آب.
آخه شما میدونید تمام اکثریت درصد نمیشه گفت
نه شما بیاد راجع به بحث‌های آدم‌های دیگه نکنید. ببینید شما روزی که حریم بحث خصوصی رو عمومیش می‌کنید که خب کسی براش جواب نره. شما من می‌خواید حالا بفرمایید آدم مردای ایرانی به نظر شما چگونه اند؟
زنو به عنوان یه جسم می‌بینن، قیمت
می‌ذارن. خب بسیار. حالا شما من بگید که خانم‌ها هم یه درصدشون اینجوری نگاه می‌کنن یا نه؟ حرفتون درسته.
50% اینطوری نگاه.
خب حالا شما اگر عدد دارید، به هر حال خانم‌ها یه درصدی، آقایون یه درصد بیشتری. خب حالا ولی هنوز تو آقایون کسی پیدا میشن که اینجوری نگاه نمی‌کنن. درسته یا نیست؟
خب همین سر من اومده. همین برای من بیشتر مرکی یه نفر پیدا شد که اینطوری من نگاه نکرد و من قیمت نذاشت، خودمو خواست، احترام گذاشت به عقایدم، به خواستهام، و حالا الان این گرفتاری من، اینکه من خودمو دارم فشار یعنی تو تنگ ناگذاشتم، خودم دارم عذاب میدم، حالا هر خود در آزاری دارم میکنم، نمیدونم اسمش چیه، ولی نمیتونم فراموش کنم که آیا این شخصی که اومد این تایمی که بود، آیا بعد از این همچه آدمی وجود داشته؟
آخه این چه سوالیست؟ آخه چرا شما چرا بحثای عجیب و غریب میکنید و باش ناراحتید؟ این که من ندونم چه جور آدمایی هستن یا نیستن که قرار نیست من ناراحت کنم. ببینید عزیز، شما با یک کسی آشنا شدید که او رو مختلف و متفاوت دیدید و این تفاوت بسیار خوبی بوده. حالا ایامی من نمیدونم چقدر هم با هم بودید، بعد متاسفانه ایشون به دلیل بیماری فوت کردن. بنابراین اولا قرار ناراحت باشید. روزی که شما یک کسی میمیره آدم ناراحت میشه، روزی که کسی با آدم نزدیک ناراحت تر میشه، روزی که خیلی آدم برایش اون آدم برایش مهمه خیلی خیلی ناراحت تر میشه. شما اگر ناراحت نبودید بی احساس و بی عاطفه بودید. بنابراین مسئله انسان بودن شما در این است که با از دست دادن کسی عزیزی ناراحت بشی. این اول. پس من اشکالی
که نمیدونم وقتی اطرافیانشون فکر کنن فاصله کوتاه این رابطه، این فاصله نمیتونه باشه که
اطرافیان شما چیکار دارید؟ اصلا فرض کنین اطرافیان هر جور دل شما خواست بکنین، حالا شما یه دفعه ببینید رفتید کجا؟ حالا یک مرتبه شمایی که عسل خوردی تو شیرین بوده، یه ده بر میگردن میگن نه خیر این سبزی بوده، تلخم بوده، حالا شما نگران و حرفایید. یا اصلا چه اهمیت داره که اونا چی فکر میکنن؟ یعنی اونا به شما میگن که این ناراحتی تو با توجه به دوران کوتاه آشنایی شما بی خوده. بشون بگید بله بی خود، بله من هست. شایدم نظرشون حتی به یک بار درست باشه، چون اگر فرض کنید شما یه گرفتاری و بیماری روانی دارید، خب برشون درسته. اصلا رابطه غلط بوده و بعدم از کجا من نمیدونم از کجایی که شما یه دفعه این آدم رو این چنین برای خودتون بزرگ و مهم نکردید چون ما تخصصمون اینه. سوم، از کجا که ایشون کوتاه مدت به هر دلیلی این گونه نبوده ولی بعد از به مدتی نمیشد ایشون هم مانند بقیه بودن. شما چقدر زن و مردی میبینید که وقتی با هم میرن بیرون اون پسر و دختر فکر کنن چه پسری و چه دختری، چقدر مهربونه، چقدر مواظبه، چقدر مراقبه، فقط به فکر منه.
آره دکتر، همه یه تایمی میتونن خودشون رو فیلم بازی کنن و خودشون رو نشون ندن، حضرت واقعیت خودشو در هر حال نشون میده.
خب این چه ارتباطی داره به عرض من عزیز؟ من که
نبیستم. آخه
آدم هایی هستن که من اینقدر آدم دیدم که 20 سال اومده تو دفتر من زنش یا شوهرش فکر کرد اینجوریه نبوده. چطور من واقعیت خودشون نشون ندم؟ من میتونم واقعیت رو نشون ندم. من سیاست مداران ما خودشون نشون میدن. مگر روحانیون ما که 90% همش دروغ میگن، البته بقیهش نیمه دروغه، اونا خودشون نشون. نه ببینید، باز حکم صادر نکنید. چرا شما میرید سراغ بقیه؟ شما میخواید از این آدم بگید نه این همین بود، من کسان مخالفتی ندارم، این همین بود و واقعی همین بود، حالا پیداش تو. اگر فکر پایین از این آدم ها هستن که خب هستن، اگر فکر پایین تنها ایشون بود که خب تنها ایشون بود، اگر فکر پایین کسی دیگه پیدا میشه یا نمیشه، در مورد هر چیزی ممکنه پیدا بشه و نشه. ولی شما که نمیتونید 10 تا مسئله ظاهرا مرتبط ولی بسیار مختلف رو با هم سرهم کنید عزیز. شما یه آدمی تو زندگیتون پیدا شده، مشکلی هم که داشتید که از نظر من اصلا مشکل نبوده، فاصله سنیتون بوده و به نظر شما یک مرد خوب ایدار بوده، متاسفانه اینجوری اگه من درست فهمیدم او رو از دست دارید، فوت کرده. خیلی خب، حالا شما مشکلتون غم این جدایی و دوریه، ولی ماجرای شما که بحثای عمومی و اصولی و من چنین فکر میکنم، اگرم فرض میکنید که به خاطر ایشون به این نچرسید نه من تصور میکردم هرگز مردی این گونه نیست، بعدا متوجه شدم که هست، بسیار خوب تو عقیدتون تجدید نظر کنید. حالا چرا یه دفعه برای شما عقیدتون مقدس شده که نمیتونه بهش حمله کرد و بگید که نظرتون قضاوتتون تا به امروز غلط بوده؟ من فکر میکردم هیچ زن خوبی اونگونه که من تعریف میکنم یا هیچ مرد خوبی آنگونه که مورد نظرم نیست، یه دفعه متوجه شدم هست. خب من متوجه میشم که عقیده و نظرم غلط بوده، تموم میشه میره. چرا حالا شما یه جدالی دارید درباره این موضوع با هم؟ یعنی به نظر من شما دنبال موضوع و بهانه‌ای برای حالا توضیحتون، توجیهتون، آسیبتون، دردتون، خشمتون پیدا میکنید. برخی از اوقات کمی از اینا میتونه مفید واقع بشه یا جنبه تسکین کننده داشته باشه، ولی بعضی از اوقات با گذشت زمان مسئله میشه. بعدم ببینید ازش میخواید چه نتیجه برای امروز بگیرید. اگه شما میخواید بگید هنوز مردان این چنین هستن، خب بگردید، امیدوارم یکی دیگر رو پیدا کنید.
نه
این دفعه
نه اگر
جان
اگر نه اگر میشد که خیلی نه اصلا اگر میشد نیست. اصلا اینه که الان مشکلی که من دارم، ما ساعت ها میشستیم صحبت های شما رو گوش میکردیم، ساعت ها با هم تو سکوت ویدیوهای شما رو نگاه میکردیم، گوش میکردیم و لذت میبردیم، چیز یاد میگرفتیم. همه اینا برای من خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. شناخت شما، حرفای شما، شناخت اون، شناخت یه مرد، شناخت یه زن، درجه شخصیت یه انسان، مرد و زن، حالا نه هر کسی، بچه، بزرگ، پدر، مادر، تمام اینا، همه اینا یه چیزایی بود، خیلی چیزا به من یاد داد. الان چیزی که من اذیت داره میکنه، منی که به هیچ وجه برام هیچ وقت رو زندگی اینقدر استقلال داشتم، اینقدر ضربه خوردم، به قول معروف دیگه خودم آب دیده شدم، برای من حال الان آره این جنگی که با خودم دارم. چرا احساساتی شدم؟ چرا گریه میکنم؟
نه هیچ وقت.
چرا گوشه
من متاسفانه با آخر وقتم رستم. هیچ وقت از یه چیز خوبی که داشتید احساس بدی نکنید. از دست دادنش چرا؟ ولی چرا من یه چیز خوبی داشتم؟ نه چیز خوبی داشتید، متاسفانه از دست دادید. امیدوارم باز هم در خودتون و در دیگران پیدا کنید. من ناچار باید خدافظی کنم برای که با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
ممنون. خواهش میکنم. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن. حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده. دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی. تکنولوژی یعنی خونه تو.
راستش شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را هایتک کنید. 818-398-3400
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسه که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با $5,500 نصب میکنن.
برای دیدن زیباترین کابینت های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فالبروک. 818-312-2123 312-2123.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد شنبه 11 می برای اولین بار در لس آنجلس حمید عسکری.
کشتی مثل من تو رو دوست نداره اینو از چشام.
حمید عسکری. حمید عسکری شنبه 11 می در دوبی تیتر. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-9779.